با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایان و ابراز خوشحالی از اینکه در محضر دوستانم در معرفی یک کتاب بسیار آموزنده در زمینه فلسفه اخلاق خیلی هم سپاسگزاری میکنم، هم از مسئولان و دست‌اندرکاران مؤسسه فرهنگی سروش مولانا و هم از مسئولان و دست‌اندرکاران همین خانه اندیشمندان علوم انسانی که دست به دست هم دادن و این گرد همایی رو امکان پذیر کردن برای همه ما. کتابی که درباره اون کتاب هم من و هم مترجم محترم این کتاب سخن خواهیم گفت، با ترجمه‌ای که کرده‌ام عنوانش هست اخلاق سرگردان و گردنگاه سیاست. نویسندش آقای جان کودی، یکی از فیلسوفان اخلاق استرالیایی. جان کودی علاوه بر اینکه در معرفت شناسی در شاخه ای از فلسفه که ازش تعبیر میکنیم به معرفت شناسی کارهای جدی انجام داده، بیشترین اشتغالش به مسئله اخلاق در عالم سیاسته. آثاری که ازش منتشر شده، هم کتابها و هم مقالات، عمدتاً درباره اخلاق در عالم سیاسته. و این کتاب یکی از همون کتاب‌هایی است که در این حوزه و زمینه نوشته شده. بنابراین خوبه که اول من جایگاه این کتاب رو عرض بکنم که لحاظ حوزه معرفتی. خب یکی از شاخه‌های بسیار مهم فلسفه، شاخه‌ای است که ازش تعبیر می‌کنیم به فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق خودش به لااقل سه بخش عمده تقسیم میشه. دانش فلسفه اخلاق به سه بخش عمده تقسیم میشه. البته تعبیرم سه بخش عمده است به خاطر اینکه اگر بخوایم بخش‌های کم اهمیت‌تر رو هم به حساب بیاریم، لااقل باید از پنج شاخه استفاده کنیم. سه شاخه عمده فلسفه اخلاق، یکی فلسفه توصیفی اخلاق، یکی فلسفه هنجاری یا دستوری اخلاق و یکی فلسفه تحلیلی یا نقدی اخلاق. این سه تا شاخه عمده اخلاق، فلسفه اخلاق. این کتاب که الان محل گفتگوی من و شماست، نه به شاخه اخلاق توصیفی تعلق داره و فلسفه اخلاق توصیفی و نه به شاخه فلسفه اخلاق تحلیلی یا نقدی، بلکه به شاخه وسط تعلق داره، یعنی به فلسفه اخلاق هنجاری یا فلسفه اخلاق دستوری. پس در حوزه فلسفه است، یکی از زیر مجموعه‌های فلسفه که فلسفه اخلاق و یکی از زیر مجموعه‌های فلسفه اخلاق که فلسفه اخلاق هنجاری یا فلسفه اخلاق دستوریه. اما کتاب‌هایی که در زمینه فلسفه اخلاق هنجاری یا دستوری‌اند، اینها هم به دو دسته قابل تقسیمند. یک دسته فلسفه اخلاق هنجاری کلی و یک دست فلسفه اخلاق هنجاری کاربردی یا کاربستی. که این یک توضیح بدم و به خود محتوا بپردازم. در فلسفه اخلاق هنجاری به صورت کلی گفته می شود که انسان ها چه وظایف اخلاقی دارند. حالا چه وظایف اخلاقی که در قبال خودشون دارند، چه وظایف اخلاقی که در قبال انسان های دیگر دارند و چه وظایف اخلاقی که در قبال طبیعت پیرامون و جهان اطراف خودشون دارن. اینا در واقع وظایف اخلاقی است که ما در این مثلا سه ارتباط داریم. اگر به صورت کلی از این بحث بشه، اون وقت ما یک فلسفه اخلاق هنجاری کلی داریم. مثلا گفته بشود که به صورت کلی باید صداقت داشت، به صورت کلی باید تواضع داشت، به صورت کلی باید عدل و انصاف و برابری رو رعایت کرد، به صورت کلی باید شفقت داشت، به صورت کلی باید عشق ورزید به انسان‌ها و به همین ترتیب. این یک سلسله احکام و قواعد و اصول کلی اخلاق هنجاریه. چه باید کرد، چه نباید کرد، چگونه باید بود، چگونه نباید بود و امثال ذالک. اینا هیچ وقتی دیگه کاری به انسان خاصی ندارن. میگن هر انسانی باید صداقت داشته باشه، هر انسانی باید تواضع داشته باشه، هر انسانی باید اهل عدل و انصاف باشه و به همین ترتیب. دیگه نمیگن انسانی دارای چه ویژگی خاصی. این قسمت اخلاق هنجاری کلی یا اخلاق هنجاری جنرال و عامه. اما اخلاق هنجاری یک بخش دوم هم داره و اون اخلاق هنجاری خاصه و بهش میگن اخلاق هنجاری کاربردی یا کاربستی. اینجا دیگه ما درباره کل انسان‌ها سخن نمیگیم، بلکه درباره انسان‌های با عنوان خاص سخن میگیم. مثلا میگیم اخلاق پزشکی که دیگه فقط اختصاص به پزشکان داره، اخلاق پرستاری که اختصاص به پرستاران داره، اخلاق مثلا تدریس، اخلاق مدیریت، دیگه فقط برای مدیران سخن میگیم در این قسم اخلاق. این قسم اخلاق رو بهش میگن اخلاق کاربستی یا کاربردی یا به تعبیر اخلاق خاص. این کتاب در باب اخلاق هنجاری اما اخلاق خاصه. چرا؟ چون فقط میپردازه به رجال سیاسی، فقط میپردازه به این که کنشگران سیاسی باید چگونه رفتار کنند و چگونه رفتار نکنند. اگر ما اخلاق تدریس داشتیم، اخلاق تعلیم داشتیم، خب اون فقط در باب معلمان و مربیان و اساتید و آموزگاران بود. اگر اخلاق پرستاری داشتیم فقط در باب پرستاران بود. این در واقع اخلاق کسانی است که کنشگر سیاسی هستند. بنابراین تعلق داره به اخلاق هنجاری، اما شاخه خاص اخلاق هنجاری که میشه اخلاق کاربردی یا کاربستی و در اینجا البته اخلاق کاربردی و کاربستی کنشگران سیاسیه. من در جای دیگری بحث کردم که خود اخلاق خاص، خود این اخلاق خاص به دسته های متعددی تقسیم میشه و گفتم چرا این تقسیم بندی ها منطق داره و به جاست. فقط نمیخواستن تعداد رو افزایش بدن، یه منطقی پشت این تقسیم بندی هست که چرا اخلاق کاربردی و کاربستی هم خودش به انواع و اقسام مختلفی تقسیم میشه. اما اون بحث دیگه الان اگر بخوام تکرار بکنم به محتوای خود این کتاب نمیرسم. بنابراین این کتاب در واقع اخلاق سیاسته، اخلاق کسانی که کنشگر سیاسی هست، یعنی اخلاق کسانی که قدرت رو در کشور به دست گرفتن، جامعه رو تحت مهمیز و سیطره قدرت خودشون گرفتن. اینا رو بهشون میگیم کنشگران سیاسی. حالا این کنشگران سیاسی ممکنه در جلو صحنه کنشگر سیاسی باشن، یعنی من و شما هم بشناسیم اونها رو، در رادیو و تلویزیون و مطبوعات با چهرهشون آشنا باشیم، با سمتشون آشنا باشیم و اینکه چه جایگاهی در سلسله مراتب قدرت دارن. بعضیاشون هم ممکنه اصلا من و شما نشناسیم، ندونیم که اینا کیان، چون پشت صحنه اینا همه کنشگر سیاسی هن. در بعضی از کشورها کنشگران سیاسی پشت صحنه متاسفانه بسیار بسیار تأثیر گذارترند از کنشگران سیاسی جلو صحنه. هرچی کشورها به شفافیت بیشتر رو بیارن، کنشگران جلوی صحنه مؤثرتر و نافذتر میشن از کنشگران پشت صحنه. و هرچی کشورها در یک ابهام بیشتر و مهارودگی بیشتر اداره بشن، اون وقت اونایی که پشت صحنه هن و من و شما ممکنه چشممونم بهشون نخورده باشه، اونا فعالترن، در تصمیم گیری ها دخالت بیشتر میکنن و در واقع اونایی که دارن میچرخانن و اونایی که پشت صحنه میبینیمشون بیشتر کارگزاران و عاملان اجرایی اون پشت صحنه ها هستن. این کتاب در باب اخلاق سیاست سخن میگه. خب این اخلاق سیاست میشود گفت به یک معنا تقسیم به چهار قسم میشه، منتها باز نویسنده در این کتاب این چهار قسم رو دیگه از هم تفکیک نکرده. وقتی گفته میشود اخلاق سیاست، یعنی حکومتگران اولا اخلاقا چه قوانینی رو باید بنویسند و تصویب کنند و چه قوانین رو نباید بنویسند و تصویب کنند. خب این یک بخش اول. خب در اینجاست گفته می شود قوانین باید عادلانه باشند، باید مصلحت اندیشانه باشند و باید منافع مردم کاملا درشون ملحوظ باشه. کنشگران سیاسی کار دوم هم می کنند و اون که قوانین مصوب رو اجرا می کنند. بنابراین چگونه این قوانین رو باید اجرا کنند؟ قوه مجریه چگونه باید اجرا بکنه قوانین رو که قوه مقننه نوشته و مسبب کرده؟ خب اینم به رفتار سیاسی کنشگران سیاسی و صاحبان قدرت مربوط میشه. یکمی که صاحبان قدرت با شهروندان جامعه خودشون چه رفتاری به لحاظ اخلاقی باید داشته باشن، اینم قسم سومه. و قسم چهارم، قدرت حاکم بر یک جامعه با قدرت‌های حاکم بر جوامع دیگه باید چه رفتاری داشته باشه. یک رژیم سیاسی که حاکم بر یک جامعه است و بر یک کشوره، با رژیم‌های سیاسی که حاکم بر سایر کشورها و سایر جوامع چه رفتاری باید داشته باشه که میشه در واقع رفتار کشور از لحاظ روابط بین المللش. این چهار تا البته با هم تفاوت میکنند، یعنی اینکه چه قانونی اخلاق به من اجازه میده مسبب کنم و چه قانونی اجازه نمیده و چه قانونی رو اجازه نمیده اخلاق، و اینکه چگونه باید قوانین مسبب رو اجرایش بکنم. هر قانون رو به طرق مختلف میشه اجرا کرد، من چگونه قانون رو و به چه صورتی اجرا بکنم، و اینکه با شهروندان جامعه خودم چه رفتاری داشته باشم، و اینکه با حکومت‌های دیگه، دولت‌های دیگه و جوامع و کشورهای دیگه وقتی سر و کار پیدا می‌کنم چه باید بکنم. اینا چهار نوع کار مختلفه. نویسنده در این کتاب به این چهار بخش به صورت مجزا نمی‌پردازه، به طور کلی میگه کنشگران سیاسی، حاکمان، اونایی که قدرت رو در دست گرفتن، اینا چه اخلاقیاتی باید داشته باشن و چه اخلاقیاتی نباید داشته باشن. اما و بیشتر کتاب به این اما میپردازد. اما آیا اصلا اخلاق حق داره در سیاست دخالت بکنه و به رجال سیاسی بگه چه بکنی و چه نکنی؟ اینجاست که این کتاب بیشتر به خود این نکته اصلا میپردازه. خب من نظرات مختلف رو خدمتتون عرض میکنم، چه نظراتی که در این کتاب بهش اشاره شده و چه نظراتی که اشاره نشده، و بعد میپردازم به تفصیل اون نظراتی که بهش اشاره شده. در طول تاریخ کسانی که در باب اندیشه سیاسی، تفکر سیاسی، علم سیاست، فلسفه سیاست و فلسفه سیاسی سخن میگفتن، اینا در این باب که آیا اخلاق حق داره در سیاست دخالت بکنه یا نه، این اقوال رو گفتن. قول اول اینه که اصلا عالم سیاست اخلاق رو نمیشناسد، اصلا اخلاق حق نداره در عالم سیاست دخالت بکنه. اگر به این دیدگاه قائل باشیم گفته می شود که به رئال پولیتیک قائلید. معمولا همین اصطلاح آلمانی به کار میره، گفته میشه که فلان متفکر به رئال پولیتیک قائله، که ایشون در این کتاب تعبیر کرده به واقع گرایی سیاسی. کسانی که واقع گرایی سیاسی رو ازش دم میزنن، که بعضیاشون هم متفکران خیلی نامبرداری هن، اشخاص عرض کنم که حقیر و قابل چشم پوشی هم نیستن، ولی به جد معتقدن که سیاست اخلاق رو نمیشناسه، اخلاق حق نداره در سیاست دخالت بکنه، سیاست ربطی به اخلاق نداره، اخلاق پاشو نباید دراز بکنه تا برسه به گلیم کسانی که کنشگر سیاسی هم. سیاست بدون اخلاق، این یک دیدگاهه که دیدگاه رئال پولیتیک بشه. یک دیدگاه دوم وجود داره و اون دیدگاه نمیگه اخلاق نباید دخالت بکنه در عالم سیاست، میگه اخلاق باید دخالت بکنه، ولی اخلاق سیاسی با سایر اخلاق ها فرق داره. اخلاق سیاسی فرق میکنه با اخلاقی که من با تو در کوچه و بازار داریم، من با افراد خانواده‌ام دارم، من با اساتیدم دارم، من با دانشجویانم دارم، مشتری با خریدار داره، خریدار با مشتری داره. نه، اخلاق نهاد خانواده، اخلاق نهاد اقتصاد، اخلاق نهاد تعلیم و تربیت، اخلاق نهاد علم و فن و هنر، این اخلاق ها فرق میکنن با اخلاق سیاست. پس من معتقدم، این دیدگاه میگه، من معتقدم سیاست هم باید احکام اخلاقی برش سیطره داشته باشن، اما احکام اخلاقی ای که سیاست بر اون احکام اخلاقی پذیرایی باید داشته باشه، این غیر از احکام اخلاقی است که بقیه ساحت‌های زندگی، بقیه سپهرهای زندگی باید داشته باشن. یعنی به زبان ساده، عالم سیاست اخلاق داره، اما اخلاقی خاص خودش، کاملا اختصاصی، ربطی به اخلاق من و تو نداره. مثلا در اخلاق من و تو دروغ نباید گفت، اما در عالم سیاست اخلاقش نمیگه که دروغ نباید گفت، میگه دروغ باید گفت، در یه موارد نادری دروغ نباید گفت، در بقیه موارد دروغ باید گفت، و دروغ باید گفتم یعنی دروغ باید گفت، نه یعنی فقط حق دارن دروغ بگن، وظیفه دارن رجال سیاسی دروغ بگن. خب اینم به دیدگاه دومه که میگه بله من میگم اخلاق در اینجا وجود داره، ولی اخلاق سیاست رو قیاس نگیرید با سایر اخلاق ها. اینم دید دوم. یه دید سوم میگه که نه، اخلاق در سیاست وجود داره، اخلاق سیاست هم درست مثل سایر اخلاق هاست، برخلاف قول دوم، درست مثل سایر اخلاق هاست، در سیاست هم ما اخلاق داریم، در اینجا هم باید عدالت در کار باشه و صداقت در کار باشه و عرض کنم که تواضع در کار باشه، اینجا هم باید ادای امانت کرد، نه خیانت در امانت، اینجا هم باید پیمان گسری نکرد، وفای به عهد داشت، درسته اخلاق داره، ولی بسیار رعایت این اخلاق دشواره، بنابراین سخت نگیرید بر کنشگران سیاسی. بله، همون اخلاقیات که شما در همه ساحت‌های زندگی رعایت می‌کنید در اینجا هم باید رعایت بشه، ولی بدانید که بسیار 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 دشواره که بخوان کنشگران سیاسی این اخلاق رو رعایت کنن. یعنی اخلاق شامل حالشون میشه، ولی اونقدر موارد اضطراری در زندگیشون فراوانه که عملا تقریبا نشدنیست که بخوان به اخلاق اعتنا ببرزن، یعنی نوعی صعوبت عملی وجود داره، از لحاظ عملی کار صعبیه، اگر نگیم کار غیر ممکن و نشدنی. این هم یک دیدگاه سوم. یه دیدگاه چهارم میگه نه، اخلاق وجود داره در عالم سیاست، مثل بقیه ساحت‌های زندگی هم هست و میشود سیاسی بود و اخلاق رو هم رعایت کرد، کاملا امکان داره که توی کنشگر سیاسی باشی، وزیر باشی، وکیل باشی و کاملا هم وظیفه داری اخلاقی رفتار کنی، شکی نداره. اخلاقت هم اخلاق خاصی نیست، همون اخلاقیست که همه مردم دارن. ولی در عین حال پیشبینی می شود که موفق نشی در عالم سیاست. میزان موفقیت در عالم سیاست به میزان بی اخلاقی بودنه. هرچه اخلاق رو بیشتر بتونی زیر پا بگذاری موفق تری. بنابراین اگر در اندیشه اخلاقی بودنی، خب اخلاق رو میتونی رعایت کنی. اما اگر در اندیشه موفقیتی، موفقیت رو ازش امید قطع امید کن، بهش دل نبند. تنات میکنی؟ این هم یک دیدگاهه. این دیدگاه میخواد بگه که اگر دیدید در سلسله مراتب قدرت کسانی بالاتر رفتن، تقریبا میتونید نتیجه بگیرید که هر که بالاتر رود، حالا مولانا میگفت هر که بالاتر رود احمق‌تر است، اینجا باید گفت هر که بالاتر رود خائن‌تر است، یعنی خیانت به اخلاق، البته کمتر اخلاق رعایت کرده. در عالم سیاست موفقیت به میزانی که تو اخلاقی نیستی موفقی. بنابراین اگه در اندیشه موفقیتی، در اینجا نمیشود این کار رو کرد. نویسنده کتاب در جاهای مختلفی نشون میده که خودش به این دیدگاه قائله. کتاب رو اصلا با این جمله ایشون به پایان میبره که زبده سخن همان سخن ملالاور هکلبری فین درباره سیاست است که به جیم برده میگوید در اون داستان معروف مارک توین، که هکلبری فین به جیم برده که برده است میگوید که همه شاهان حقه‌بازند. شاه اگر شاه شد به قیمت حقه‌بازی شاه شده، نه به قیمت اخلاقی رفتار کردنش. بنات میکنید؟ جای دیگری من بحث کردم در باب این که این دیدگاه رو کسانی ازش استدلال‌های تجربی و استدلال‌های حتی پیشین آوردن، یعنی استدلالات عقلی آوردن، بر این که در سلسله مراتب قدرت هرچه تو غیر اخلاقی تری بالاتر خواهی رفت و هرچه بخوای اخلاق رو رعایت کنی ناموفق تری. خب این دیدگاه میخواد بگه نه، میتونی سیاسی باشی و اخلاقی هم باشی، ولی شکست می‌خوری، نمیتونی در سلسله مراتب قدرت بری بالا. اینم یک دیدگاهه. اما یه دیدگاه آخر وجود داره و اون این که میگه در عالم سیاست ما باید اخلاقی باشیم، اما اخلاق پرست نباید باشیم. و فرق از بین اخلاقی بودن و اخلاق پرست بودن، یه آدمی مراله، یه آدمی مرالیسته. آدم مرال اخلاقیه، اخلاقی رفتار میکنه، اما مرالیست نباید بود. اخلاق پرست نباید بود، اخلاق زده نباید بود. بسته به این که ما چجور ترجمه کنیم. مترجم محترم مرالیست رو ترجمه کردن به اخلاق پرست که ترجمه خیلی خوبیه، همونطور که مثلا ساینتیست رو گاهی ترجمه میکنیم به علم پرست، نه ساینتیست من دانشمند. ساینتیست یعنی کسی که به ساینتیزم قائله، یعنی به علم پرستی قائله. خب این هم دیدگاه. نویسنده کتاب یعنی کدی تمام تکیهش به این قول آخره و خودش طرفدار این قول آخره که در عالم سیاست باید اخلاقی بود اما اخلاق پرست نباید بود. اخلاق پرستی هم باعث می شود جامعه رشد نمی کنه، جامعه پیشرفت نمی کنه، و هم باعث میشه تو هم به ظاهر فکر می کنی، توی کنشگر سیاسی به ظاهر فکر می کنی اخلاقی، در واقع اخلاقی نیستی. یعنی اخلاق پرستی با این که به ظاهر یعنی پرستش اخلاق، اما در عمل یعنی عدول از اخلاق. اسمش اخلاق پرستیه، درست مثل علم زدگی. علم زدگی به نظر میاد، علم پرستی به نظر میاد آدم بت کرده علم را، ولی اگه تو علم زده شدی یا علم پرست شدی نمیتونی به علم هم وفادار بمونی. یه حرفایی تو دهن علم میذاری که علم هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه، در واقع به علم خیانت میکنی، ولی در واقع تو خیلی خودتو شیفته علم نشون داده ای. بهت میگن علم پرست، بهت میگن علم زده، ولی در واقع داری به علم هم خیانت میکنی. در واقع اگر من اخلاق پرست باشم، در واقع به خود اخلاقم زیان وارد میکنم و کشور رو هم نمیتونم رشدش بدم، نمیتونم بهروزش بکنم. کدی نویسنده کتاب معتقده که خب بله این که درسته، ولی اختصاص به عالم سیاست هم نداره. ما در هیچ جا نباید اخلاق پرست باشیم، ما در همه جا باید اخلاقی باشیم نه اخلاق پرست. و اخلاق پرستی هر جا رخنه کرد جلو اخلاقو میگیره. این دیگه فقط اختصاص به عالم سیاست هم نداره. هر جا من اخلاق پرست شدم، اون وقت من دیگه به ظاهر اخلاقی ام. درست مثل خشک مقدس هایی که به نظر میاد شیفه دینن، ولی کارایی میکنن که خود دین هم به اون کارها راضی نیست، یعنی به دین هم وفادار نموندن، ولی به نظر میاد که خیلی متشرعن و خیلی وفاداریشون از همه دیگران نسبت به دین بیشتره. همینطور که یک متشرع خشک مقدس داره به دین خیانت میکنه، یک عرض کنم که اخلاق پرستم به اخلاق داره خیانت میکنه. ولی این اختصاص نداره به عالم سیاست. ما در بقیه ابعاد زندگیمون هم به نظر کدی باید همینجور باشیم، باید اخلاق پرستی رو بذاریم کنار. خب حالا اخلاق پرستی یعنی چی؟ ایشون به جای اینکه یک تعریف خیلی دقیق از اخلاق پرستی به دست بده، میاد مصادیق اخلاق پرستی روشن میکنه. البته این هیچ گونه بی‌منطقی نیست. ما در منطق میگیم گاهی تعریف، وقتی از ما میخوان تعریف مفهومی میخوان، گاهی تعریف مصداقی. ایشون تعریف مفهومی دقیقی نکرده از اخلاق پرستی، اما تعریف مصداقی کرده. گفته اخلاق پرستی پنج نوع اخلاقی عمل کردن رو بهش میگیم اخلاق پرستی. این پنج نوع در واقع شمارش کرده که من یه توضیحی در بابش میدم. من دیگه مثالهای عالم سیاست رو نمیزنم در باب هر کدوم از این پنج نوع، اون رو باید خود کتاب رو مطالعه کنید چون دیگه فرصت نیست. ولی خودتون هر وقت که هر کدوم از این پنج قسم رو شنیدید، میبینید که اگه تو عالم سیاست بخواد پیاده بشه، خب چه آثار و نتایج منفی خواهد داشت. و خود کنشگر سیاسی اخلاقی عمل نکرده، فقط اخلاق پرست بوده و در این حال کشور را هم به جای بهروزانه ای سوق نداده. من این تعریف مصداقی یا تعریف بالاشاره اخلاق پرستی رو از دید کدی میگم. این تنها تعریف مصداقی نیست، دیگرانی غیر از کدی تعریف های مصداقی دیگری کردند برای اخلاق پرستی، ولی به نظر من میاد که این تعریف پنج قسمتی، این تعریف تعریف دقیق تریه. خود کدی در پینوشت یکی از فصول این کتاب میگه اگر میخواستم به دقت سخن بگم، یک اخلاق پرستی قسم ششمی رو هم باید میگفتم، ولی اون اخلاق پرستی قسم ششم چندان کاربرد عملی نداره، بنابراین بهش نپرداختم. همین پنج قسمی که در متن کتاب گفته، منم خودم رو منحصر میکنم به همین پنج قسم. اولین قسمی که از اخلاق در واقع میگه، اخلاقی است که ازش تعبیر میکنه به اخلاق پرستی کژدامن یا کژدامنه. یک نوع اخلاق پرستی که بهش میگیم کژدامن یا کژدامنه. مترجم تا اونجا که در ذهنم هست تعبیر کردن به کژدامنه. این یعنی چی؟ معنای این اخلاق پرستی اینه که آن چرا که تو در اخلاق حکم درش شده، حکمش رو یک درجه دو درجه غلیظ‌تر بکنی. بیام از اصطلاحات دینی استفاده بکنم. ما تو دین میگفتیم که بعضی کارها مستحبه، بعضیش واجبه، درسته؟ بعضی مکروهه، بعضی اصلا حرامه، درسته؟ حالا بیایم از همین اصطلاحات استفاده کنیم، با اینکه تو اخلاق این اصطلاحات به کار نمیره ها. تو اخلاق اصطلاحاتی به کار میره مثل درست، نادرست، وظیفه، مسئولیت، فضیلت، رذیلت، قهرمانی، قدیسی، باید، نباید. اینا مفاهیم اخلاقی هست. ولی حالا من از این اصطلاح آشناتر استفاده بکنم. اگر شما یک مستحب اخلاقی را چنان باش معامله کردید که گویی واجب اخلاق، یعنی غلظت و شدتش رو چی کردی؟ بیشتر کردی. از لحاظ اخلاقی این کار مستحبه، اما شما جوری باش رفتار میکنید با این کار و جوری تلقی ازش دارید که گویی واجبه. یا از اون طرف یه کاری به لحاظ اخلاقی مکروهه، شما جوری رفتار کردید که گویی حرامه، باز یه درجه چیکار کردید؟ غلیظ‌ترش کردید. اگر این کار رو بکنید اون وقت کم 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 دارید اخلاق رو از سطح متعارف و عقلانی خودش میبرید داغ‌ترش میکنید، تنورش رو میخواید پرآتش‌تر بکنید. این تنور اخلاق وقتی پرآتش‌تر بشه میزان اخلاقی بودن مردم کم میشه. یعنی اگر به مردم گفته بشه این کار از لحاظ اخلاقی مستحبه، تا وقتی بگن واجبه فرق میکنه. چون وقتی بهشون میگن مستحب به این کار یعنی چه؟ یعنی اگر بکنی خوب است، اما اگر نکنی بد نیست. درسته؟ مستحب اخلاقی یعنی این دیگه، یعنی اگر بکنی از لحاظ اخلاقی خوبه، اما اگر نکنی بد نکردی. حالا اینو برسونیش به مرتبه واجب اخلاقی، یعنی اگر بکنی خوب کرده ای و اگر نکنی بد کرده ای. درسته؟ یه درجه قدرتش بالا بردم. خب اینجا خیلی ممکنه کم کم بگن ما نمیتونیم کار انجام بدیم. وقتی میگن نمیتونیم کار انجام بدیم، خودشون رو از قلمرو و اخلاق چیکار کردن؟ به نظر خودشون میاد که ما دیگه پامون از قلمرو و اخلاق گذاشتیم بیرون، با اینکه فعل واقع بیرون نگذاشتن. تو جوری باشون رفتار کرده ای که مستحب به اخلاقی رو واجب جلوه داده ای، و چون قدرت این عمل واجب رو در خودشون نمیبینند، توجه میکنید، اون وقت میگن خب پس ما که دیگه اخلاقی نیستیم. وقتی اخلاقی نباشن و خودشونو به خطا از جریه اخلاق بیرون بدونن، این مجوز اخلاقی نزیستنهای فراوان رو بهشون میده. به همین ترتیب وقتی شما مکروه اخلاقی را بکنیدش، به عذر میخوام، اگر مستحب اخلاقی رو بکنید واجب اخلاقی که گفتم، مکروه اخلاقی رو بکنید حرام اخلاقی. مکروه اخلاقی یعنی کاری که اگر بکنی بد نیست ولی اگر نکنی خوبه. این مکروه دیگه، اگر بکنی بد کاری نکردی یا ولی اگر نکنی خوبه. این اگه من برسنمش به حرام اخلاقی، وقت معنیش اینه که اگر بکنی بد کرده ای، بد کرده ای، و اگر نکنی خوب کرده ای. باز یه درجه چیکارش کردم؟ در واقع قلیسترش کردم. این نوع کار که در واقع انگار آتش تنور اخلاق رو داغ‌تر کردنه و شعله برتر کردنش هست، باعث میشه کسانی که میتونستن به مستحب عمل کنن ولی به واجب نمیتونن عمل بکنن، و کسانی که میتونستن به مکروه عمل بکنن ولی نمیتونن به حرام عمل بکنن، کم کم خودشون از دایره اخلاق بیرون میبینن. و وقتی خودش از دایره اخلاق بیرون میبینند، میگن ما که دیگه آب از سرمون گذشته، چه یک وجب و چه صد وجب. اون وقت میبینید دیگه کم کم از اخلاق میرن بیرون، چون خودشونو به خطا غیر اخلاقی تلقی میکنن. من یک مثال اینجا همیشه به ذهنم میاد که ابو سعید ابوالخیر، ببینید چقدر روانشناسی عمیق و نافذی توی این حرف هست. ابو سعید ابوالخیر میگه که اگر کسی در نیم روز 70 پیامبر خدا رو، 70 نبی مرسل رو کشته باشه، یعنی میخواد بگه دیگه جنایتکارترین جنایتکار باشه که در نصف روز 70 نبی مرسل رو کشته باشه، که دیگه خیلی وضعش خرابه. میگه اگر این اومد تو مسجد و توف کرد، من بهش میگم فلانی تو مسجد مکروه توف کردن. خواهش میکنم. خب هر کسی میگه کسی که 70 پیغمبر خدا رو کشته، دیگه چه جمله تو بهش میدی؟ به یه مکروه داری توجه بهش میدی؟ میگه به خاطر اینکه اگر من بهش نگم که تو مسجد مکروهه توف کردن، خواهد گفت که ابو سعید ابوالخیر پرونده منو مختومه میبینه، دیگه معتقد من هرچه بکنم جهنمیم. خب حالا که من هر چه بکنم به نظر ابو سعید ابوالخیر جهنمیم، پس یه دو تا قتل و غارت دیگه هم بکنم، من که دیگه آب از سرم گذشته، چه یک وجب چه صد وجب. درسته؟ چرا؟ چون ابو سعید ابوالخیر اصلا اعتنا نکرد به توف کردن من. معلوم میشه دیگه من رو کاملا پروندم و مختومه میدونه و از من دیگه ناامیده ناامیده ناامیده. خب حالا که پس من جهنمیم، بذار دوتا تصفیه حساب دیگه هم بکن. اما اگه بهش بگم توف نکن، میگه پس ابو سعید ابوالخیر هنوزم معتقد نیست که من حتما جهنمی باشم. چرا؟ چون هنوز داره یک مکروه رو از من چه میکنه؟ دور میکنه. اگر جهنمی میدونست من رو، که دیگه یک مکروه رو به من توجه نمیداد. پس معلومه از نظر او پرونده من هنوز بازه، هنوز مختومه نشده، مفتوحه. و این میگه خب اگر پرونده من مفتوحه، شاید بتونم جبران اون خطاهای قبلیم رو هم بکنم. این معناش اینه که تو نباید کاری بکنی که یک کسی فکر بکنه دیگه روی من خط قرمز کشیده شده و دیگه من هر کار بکنم فرقی نمیکنه، بکنم یا نکنم دیگه آب از سر من گذشته. نباید این کارو کرد. کدی میخواد بگه اگر شما این رفتار رو کردید و اومدید مکروه ها رو رسوندید به حد حرام و مستحب ها رو رسوندید به حد واجب، کم کم احکام اخلاقی رو فوق طاقت جلوه میدید و آدم ها طاقت انجام دادنش که ندارن، اون وقت فکر میکنن ما دیگه از اخلاق رفتیم بیرون، با اینکه از اخلاق بیرون نرفتن. و اون وقت وقتی از اخلاق رفتن بیرون، دیگه براشون مبالات به موازین اخلاقی و احکام اخلاقی بی‌معنی میشه. میگن ما که دیگه غیر اخلاقیم، بذارید چهار تا عمل غیر اخلاقی دیگه هم که میتونیم بکنیم و ازش لذتی ببریم، یه خوشی عایدمون بشه، اینو از خودمون باز نگیریم، چون ما دیگه پروندهمون مختوم است. توجه میکنید؟ این نکته خیلی خیلی مهمیه و به همینطور که کدی میگه به عالم سیاست هم مربوط میشه. در همه جا این نکته مورد داره، منتها حالا دیگه ایشون در موارد سیاسی مثال میزنه که من کاری به این ندارم. مورد بعدی که ایشون میگه ما اخلاق پرستی داریم، ازش تعبیر میکنه به اخلاق پرستی تمرکز نامتوازن. در این اخلاق پرستی من تمرکز بر احکام اخلاقی دارم اما بی توازن، یعنی اخلاق رو کاریکاتوریش کردم، یه چیزهای اخلاق رو خیلی بهش اهمیت میدم با اینکه باید کمتر بهش اهمیت بدم، یه چیزهایی رو باید اهمیت فراوان بهش بدم کم اهمیتش میکنم. به زبان ساده اخلاق که همه اجزایش با هم تناسب داره، وقت مثل یه کاریکاتور میشه که دوتا بینی گنده، یه بینی گنده داره، دوتا چشم کوچیک داره، دو تا پای کوچیک داره، دو تا دست بزرگ داره. کاریکاتور، کاریکاتور بودنش و تفاوتش با عکس در اینه که در عکس اجزا تناسب دارن اما در کاریکاتور اجزا بی تناسبن. دو تا چیز بی جهت بزرگ شدن، دو تا چیز بی جهت کوچیک شدن، تناسب اجزا با هم از بین رفته. این نوع اخلاق پرستی کاریکاتوری میکنه اخلاق رو، یعنی یه چیزهایی رو در اخلاق که مهمن، اخلاقی هن، اما نه اون مقدار که تو مهم جلوشون میدی. از اون طرف یه چیزی هم در اخلاق هستن که اینها عرض کنم که تو اهمیتشون رو کمتر از اونی که هستن جلوه میدی. مثال میزنه ایشون، میگه شما ببینید این کشیش ها در کلیسا اخلاق جنسی ببینید چقدر در نظرشون گنده است. توجه میکنید؟ همین کشیشی که اخلاق جنسی اینقدر در نظرش بزرگه، همین کشیش وقتی کشورها میرفتن ذبح میکردند، قربانی میکردند، عرض کنم که سیاه‌پوستان آفریقا را، خیلی ککشون نمیگزید. یعنی براشون قتل انسان بیگناه که باید در اوج از اهمیت باشه، براشون اونقدر اهمیت نداشت، اما اخلاق جنسی در نظرشون خیلی بزرگ جلوه کرده بود، یعنی براشون اهمیت نداشت که این آدم ها بی حق و بی دعوا دارن ذبح میشن، قتل عام میشن، نسل کشی بهشون پدید میاد، اما در این حال این براش مهم بود که چرا یک پسر یا دختر رابطه جنسی نامشروع داشتن. نمیخواد بگید رابطه جنسی نامشروع اخلاقی هستا، نه، میخواد بگه رابطه جنسی نامشروع هم از لحاظ اخلاقی قبح داره، ولی قبحش به اندازه قتل نفس نیست. نت میکنی؟ تو میای اونو اونقدر بزرگش میکنی، اینو اینقدر کوچیکش میکنی. همین کانت معروف که یکی از بزرگترین فیلسوفان اخلاق جهانه، ایشون در باب راستگویی میگه به هیچ وجه من الوجود در هیچ اوضاع و احوالی کسی حق نداره دروغ بگه. خب حالا ممکنه که شما باش موافق باشید یا مخالف باشید، به این کار ندارم. یه بعض از فیلسوفان اخلاق همونطور که الان خانم اسم بردن، مثلا آگوستین قدیس هم با ایشون موافق بود، تا حد توماس آکوینی هم موافقه که در هیچ اوضاع و احوالی در هیچ مکانی هیچ زمانی و هیچ وضع و حالی دروغ نمیشه. بسیار، حالا کسانی با این حرف موافقن، کسانی مخالفن. اما بحث من اینجاست که همین کانتی که برای دروغ گفتن اینقدر اهمیت قائله، این ببینید در باب سیاه‌پوستان آفریقا داوریاش چیه. یک مش کاکاسیا، تعبیر کاکاسیا مال کانتی، یک مش کاکاسیا که از انسانیت بویی نبردند. انات میکنید؟ خب ببینید، فارغ از این که آیا درست حق با توئه که دروغ گفتن تحریم ابدیه یا نه حق با مخالفانته که میگن نه بعضی جاها میشه دروغ گفت به لحاظ اخلاقی، اما تو که برای دروغ اینقدر قبح قائلی، چجوری میتونی درباره انسانهایی که فقط رنگشون سیاهه، فقط رنگشون سیاهه، تفاوت دیگه با تو ندارن، فقط رنگشون سیاهه، تعبیر کاکاسیا به کار ببری و اون تعابیری که کانت به کار برده که وارد بحثش نمیخوام بشم. این معناش اینه که تو تناسبی بین اجزاء احکام و قواعد و موازین و معایر اخلاقی نداری. یه چیزی رو بی خود مهمترش جلوه میدی، یه چیزی رو بی خود کم اهمیتتر جلوه میدی. نه، بعضی ها رو فتیلش رو پایین تر بکش، بعضی رو فتیلش رو بالاتر بکش، حالا میرسی به یک اخلاق متوازن. اخلاق تمرکز نامتوازن یعنی تو تمرکز بر اخلاق داری اما تمرکزت همه جا یک وزن نداره. انات میکنید؟ در همین کشور ما، با اینکه البته من معتقدم اصلا لباس و پوشش لباس حکم اخلاقی نداره اصلا، ولی حالا فرض میکنیم حکم اخلاقی داشت. شما ببینید برای یک کم حجابی یا بی حجابی کفن پوش میمدن بیرون، کفن پوش. شما در طول این 45 سال ببینید چند بار روحانیون ما کفن به تن کردن و اومدن بیرون که چرا حجاب رعایت نمیشه، یه پسری به دختری لبخند زده، دختری به پسری فلان. اما در همین کشور حقوق بشر نقض میشه مثل روز روشن، دزدی هایی میشه که در تاریخ بشریت کم مانند، در تاریخ بشریت دارم عرض میکنم، هیچ مبالغه نمیکنم و دارم میگم دزدی هایی که در این جمهوری اسلامی مقامات کردن در تاریخ بی نظیره، ولی هیچ کفنی کسی نمیپوشه بیاد بیرون. درسته؟ میخوام بگم نظیر اینه که یک نوع تمرکز بی توازن شما در اینجا دارید. خب اینم یک نوع اخلاق پرستی. این اخلاق نیست که به هر جا دلت میخواد فتیلش رو پایین میکشی، هر جا دلت میخواد فتیلش رو بالا میکشی. نه اونایی که تو مهم میدونی اونقدر مهمن، نه اونایی که تو بی اهمیت میدونی اونقدر بی اهمیت هم. اینم قسم دوم. یه قسم سوم ایشو ازش تعبیر میکنه به اخلاق پرستی تحمیلی و مداخله ای. این دیگه من و شما باش آشناتری. ببینید اخلاق اقتضاش اینه که من اخلاقی زندگی کنم. درسته؟ و اخلاقی زندگی کردن دو وجه داره. یک وجهش اینه که وقتی میخوام تصمیم به عملی بگیرم حتما اصول و احکام و قواعد اخلاقی رو در نظر بگیرم که آیا کار ایکس رو انجام بدم یا کار ایگرگ رو، کار ایکس رو رها کنم یا کار ایگرگ رو رها کنم، یا اصلا هیچ کدومشون انجام بدم کار زد رو انجام بدم. در مقام تصمیم گیری انسان اخلاقی این که کار الف رو انجام بده یا کار ب رو یا کار جیم رو انجام بده، اینجا باید اصول و احکام و قواعد اخلاقی رو رعایت کنه. این جای اولی که منو اخلاقی میکنه. جای دومم وقتی که من رو به داوری میخوانن، میگن داوری کن در باب گفتار کسی یا در باب کردار کسی. اینجا باید داوریم رو از موازین اخلاقی عدول ندم. اگر بناس داوری کنم، منو داوری ازم خواستن که آقا بگو این مقاله شایسته جایزه هست یا شایسته جایزه نیست، بگو که آیا این برای این شغل مناسب تره یا این، هر جا از من داوری خواستن، هر جا داوری خواستن از من، من باید موازین اخلاقی رو در داوری رعایت کنم و یک وقت سوگیری نداشته باشم، یک وقت بی‌طرفی ناعادلانه نداشته باشم و امثال اون. این اخلاق بودن اقتضاش این دوتاست. پس یکی در مقام تصمیم برای خودم، یکی در مقام داوری درباره دیگران. در این دو جا باید اخلاق رو رعایت کنم. اخلاق پرستی نوع سوم که داریم میگیم، این دوتا رو کمابیش قبول داره، اما فشار اخلاق رو برای روی چیز سوم. اخلاق پرستانی که بهشون میگیم اخلاق پرستان تحمیلی یا مداخله‌ای که قسم سوم اخلاق پرستیه، اونا هم کمابیش قبول دارن، کمابیش البته، که من در تصمیم گیریام باید اخلاقی رفتار بکنم و در داوری درباره دیگران هم باید اخلاقی داوری کنم، اینو قبول دارن. اما اون چیزی که در نظرشون خیلی مهمتره چیزی که اصلا اخلاق نگفته، و اون که من اخلاقی بودنم به اینه که میخوام دیگران رو اخلاقی بکنم. توجه میکنی؟ این یعنی مداخله در زندگی دیگران، این یعنی تحمیل اخلاق بر دیگران. از این نظر به این اخلاق میگیم اخلاق تحمیلی و مداخله ای. در واقع از نظر یه همچی آدمایی پیش از آن که ببینم آیا خودم در تصمیم گیری ها اخلاقی هم یا نه و در داوری هام اخلاقی هم یا نه، بیشتر از این میخوام تو رو اخلاقی بکنم، یعنی ذره‌بین اخلاق رو از رو خودم برداشتم انداختم روی تو، دارم تو رو زیر ذره‌بین اخلاق بهت نگاه میکنم. تحت هر عنوانی باشه، تحت عنوان امر به معروف باشه و نهی از منکر باشه یا هر عنوان دیگری، اینو بهش میگیم اخلاق پرستیه تحمیلی یا مداخله. اخلاق اگر بناس اشاعه پیدا بکنه با امر نیست، با نهی نیست، فقط با استمداد از قوه عاقله، با استدلال میتونم استدلال کنم. اگر استدلال قانع کننده به نظرتون اومد، عمل کنید به مقتضاش. اگر استدلال من قانع کننده نیامد، عمل نکنید. اما نمیتونم تحمیل کنم اخلاق زیستن رو بر تو، نمیتونم تو زندگی تو مداخله کنم و بگم تو هم باید اخلاقی زندگی بکنی، چنان که مثلا من دارم اخلاقی زندگی میکنم یا اخلاقیان دارن زندگی میکنن. اخلاق فقط در کانتکست آزادی معنا داره. این جمله بسیار بکنید. کما این که شهروند خوب بودن یعنی طبق مر قانون عمل کردن، این فقط در کانتکست قوه قهریه معنا داره. یعنی چه؟ یعنی خیلی خنده داره که بگیم مثلا رادیو اعلام بکنه، تلویزیون اعلام بکنه که دیروز اعضای فلان مجلس قانونگذاری در فلان کشور یه قانون تصویب کردن، مشخصات قانون هم بگیم، بعد بگیم البته اون آخر گفتن که هر که خواست به این قانون عمل بکنه بکنه، هر که نخواست بکنه نکنه. این خنده‌دار نیست؟ خنده‌داره. قانون رو همه باید اجرا کنن. از این نظرم دو تا قوه قهریه آورده این پشتیبان قانون میکنیم، یکی قوه قضاییه و یکی پلیس. این که قوه قضاییه و نیروهای انتظامی پشتیبان قانونن، به خاطر اینکه قانون فقط در کانتکست اجبار معنا داره. اجبار به این معنا که میگم، ما به این معنا که قانون رو نمیشه بگیم هر کی دلش خواست اجرا بکنه، هر کی دلش نخواست اجرا نکنه. نمیشه. شهروند خوب بودن یه عمل اجباریه، یعنی من اگر در جامعه زندگی کردم چاره جز این ندارم که باید شهروند خوب باشم، باید به مر قانون رفتار بکنم. اگر رفتار نکردم، رفتار خلاف قانونم رو جرم تلقی میکنن و جرم رو براش جریمه قوه قضاییه مینویسه و قوه نظام انتظامی هم اون جریمه رو بر من تحمیل میکنه. خب حالا همینطور که خنده داره اگر بگیم فلان قانون تصویب شد ولی نمایندگان مجلس گفتن این قانون که تصویب کرده ایم هر کی خواست اجرا بکنه، هر کی نخواست اجرا نکنه، خنده داره. عکسش هم خنده داره.
یعنی چی؟ اونجا میگفتیم خنده‌دار است که بخوایم قانون را اجبار را از پشتش برداریم. حالا اینجا میخوایم بگیم و خنده‌دار است که بخوایم پشت اخلاق چی بگذاریم؟ قانون. یعنی مثلا منو ببرن کلانتری بگن آقا شما 3 سال گزارش شده که حسودی میکنه. میگم بله حسودی میکنه. اما نمیتونی منو برید کلانتری. چون حسودی کردن و نکردن امر چیه؟ اخلاقیه و اخلاق در آزادی باید. من باید آزاد باشم که حسود باشم یا نباشم. اون وقت اگر نبودم میشم غیر اخلاقی، اگر بودم میشم اخلاقی. نمیشه من ببرن دادگاه بگن که آقا شما گزارش شده که سال گذشته به هیچ فقیری کمک نکرده ای، پس باید 10% از درآمد سال گذشته رو بپردازید. میگم آقا به فقیر کمک کردن عمل اخلاقیه. عمل اخلاقی باید در کانتکست چی انجام بگیره؟ آزادی. اخلاق میگوید تو آزادی که به فقیر کمک بکنی، میتونی هم نکنی. حالا اگر کردی اخلاقی، اگر نکردی غیر اخلاقی. بنابراین همینطور که در حقوق و شهروند خوب بودن آزادی خنده داره، به همین ترتیب در اخلاق اجبار خنده داره. من نمیتونم مجبور کنن اخلاقی باشم اصلا و ابدا. من میتونم سلام بکنم به شما، میتونم نکنم. نکردم من کسی کلانتری نمیبره. میتونم عبوس باشم، میتونم خوشرو باشم. اگر عبوس باشم کسی من کلانتری نمیتونه ببره، چون عبوس بودن و نبودن به اخلاق مربوط میشه، نه به حقوق و امور شهروندی. خب حالا این دیدگاه راجع به اخلاق پرستی که الان بهش میگیم اخلاق پرستی تحمیلی و مداخله ای، میخواد معامله ای که با قانون میکنه رو با چی انجام بده؟ با اخلاق. قانونه که ما بخواهیم یا نخواهیم باید اجرا بشه. البته این توجه بکنید، این که میگم قانون در کانتکست اجباره، معنیش اینه که اگر چیزی قانون شد ما موظفیم انجام بدیم. ما نگفتم قلدرا میتونن قانون بنویسن چون زور دارن، اون حرف دیگه‌ایه. نه، میگم اگر در کشوری قانونی قانونیت پیدا کرد، دیگه شهروندان باید تبعیت ازش بکنن. نکنن سر و کارشون با قوه قضاییه میفته و با نیروهای پلیس و انتظامی. نمیخوام بگم هر قلدری حق قانون نوشتن داره، نه. یک کشور دموکراتیک رو در نظر بگیرید، تمام موازین دموکراتیک درش رعایت میشه، تو مجلس قانون‌گذاریش هم یه قوانین تصویب میشه. این قوانین رو دیگه از این به بعد چاره‌ای نداریم جز اینکه اجرا بکنیم. حالا کسانی که به این اخلاق پرستی تحمیلی قائلن، در واقع میخوان من و تو رو به زور اخلاقی بکنن. میخوان بگن همینطور که مجبوری شهروند خوب باشی و از مر قوانین عدول نکنی، مجبوری اخلاقی باشی. نه، من هیچ مجبور نیستم. من دلم خواست اخلاقی عمل میکنم با تصمیم خودم. دلم هم نخواست تصمیم عمل به اخلاقی گرفتن، اخلاقی بودن نمیگیرم. البته اگر اخلاقی شدم از فواید اخلاقی بودن منتفع میشم، هزینه های اخلاقی بودنم باید بپردازم. اگرم اخلاقی نبودم از منافع و فواید اخلاقی نبودن منتفع میشم، البته هزینه‌هاشم باید بپردازم. چه اخلاقی باشم چه اخلاقی نباشم، یه فوایدی دارم یه هزینه‌هایی باید تحمل کنم. اما به هر حال آزادم. آزادم میخوام اخلاقی رفتار بکنم، میخوام اخلاقی رفتار نکنم. اما قانون رو نمیشه. از این نظرم هست هیچ وقت کسی رو به جرم دروغ گفتن نمیبرنش. فقط در 2 جا هست که قانون دروغ جنبه قانونی پیدا میکنه. اونجا چرا اگه معلوم شد من دروغ گفتم، اونجا چه هست؟ منو میبرن و محاکمم میکنن. اما بقیه دروغ ها رو نه، چون جنبه اخلاقی داره. خب اینم نوع سوم اخلاق پرستی که اخلاق پرستی تحمیلی و در واقع مداخله ای. اخلاق پرستی نوع چهارم اخلاق پرستی انتزاعیه. یعنی اخلاق را از زندگی عملی و محسوس و ملموس دور کردن، که همه ما بگیم اگر اخلاق اونه، یا ما نمیفهمیم چگونه باید رفتار کنیم، یا نمیتونیم اونجوری که شما میگید رفتار کنیم. به این اخلاق میگن اخلاق انتزاعی، یعنی غیر انضمامیه، یعنی محسوس و ملموس نیست تو زندگی، رفته بالا. درسته؟ مثل اینکه شما اینجور بگید من همه را دعوت میکنم به رعایت عدالت. عدالت یه امر خیلی انتزاعیه. انتظار میکنید؟ 1000 تفسیر مختلف ازش میشه. اگر شما بچه هاتون رو دعوت کردید به عدالت، بعد میتونن بگن که پدرمون مادرمون یه چیزی گفت که ما نمیدونیم که اولا ما رو به چی دعوت کرد و آیا ما توان اجرای اون دعوتشو داریم یا نه. اما به جای اینکه بگید عدالت، بچه‌ها عدالت ببرزید، باید بگید اگر جنسی از در مغازه برداشتی باید قیمتی که فروشنده راضیه بهش بپردازی و از مغازه بیاری بیرون. یعنی روشن این انضمامی شد اومد در سطح پایین. حنت میکنید؟ وگرنه همینطور بگید عدالت یعنی این که وقتی میخوان از تو امتحان بگیرن از روی نوشته همکلاسیت ننویسی، این خلاف عدالته. این معلومه. بچه هم میفهمه یعنی چه و هم میفهمه که حالا میتونم عمل بکنم یا نمیتونم عمل بکنم. اما اگر هیچ و حرف از تقلب در امتحان برای بچه تو نزدی و اینکه در هر مغازه ای باید جنس رو به قیمت عادلهی که خود او راضیه از مغازه بکشید بیرون، حالا فقط دعوتش به عدالت بکن. عدالت مبهمه و اون ابهامش باعث میشود که اولا من نمیفهمم به چی امر شدم، به چی توصیه کرده اید من رو. چون عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی حق هر ذی حق رو بهش بدید. خب من چی میفهمم حق ذی حق چیه؟ هر ذی حقی حقش چیه که من باید بهش بپردازم؟ آیا من حق دارم در امتحانات در مسابقات تقلب بکنم یا نه؟ اینو باید برام روشن بکنید، وگرنه صرف این که حق هر ذی حق رو بپرداز روشن نمی کنه که آیا تقلب هم میشه تو امتحان کرد یا تو امتحان تقلب نمیشه کرد. خب بنا حالا ایشون برای این نوع اخلاق انتزاعی مواردی رو اسم برده که اون موارد هم من فقط اشاره بهش بکنم. قسم چهارم اخلاق پرستی گفتیم اخلاق انتزاعی. یک موردی از اون این میگه اونقدر شما توصیه رو کلی میکنی تو اخلاق که نمیفهمی که کی بر حقه کی بر حق نیست. اگر من فرض کنید من قاضی بودم، حالا قاضی البته تو مسائل حقوقی، حالا میخوام مثال حقوقی، اگر من قاضی رو بیارن پیشم یک دو نفر پیشم شکایت بکنن از یک دیگر پیش من و من به جای اینکه بگم تو حاکمی و اون محکومه، بگم هر کدامتون که حرف حق میزنید حاکمید و اون یکی که حرف حق نمیزنه محکومه، این چیزی روشن نمیکنه. بر من است که مشخص کنم که تو حرف حق میزنی پس حاکمی و اون حرف ناحق میزنه پس محکومه. نباید من جور حرف بزنم که طرفین به هم نگاه کنن و هیچ کدومشون نفهمن که بالاخره کی حاکمه و کی محکوم. به همین ترتیبم شما در عالم سیاست ببینی کشوری به کشوری حمله میکنی، به جای این که من بگم من پشتیبان ظالمم مظلومم و مظلوم اینه و من در برابر ظالم میستم و ظالم اینه، به جای اینکه اینو بگم میگم بله نباید ظلم بکنن، کشورهای همسایه باید حقوق یکدیگر رو رعایت بکنن. خب بسیار خوب، حالا حقوق دیگر رو باید رعایت بکنن، روسیه باید حقوق اوکراین رو رعایت بکنه یا اوکراین حقوق روسیه؟ این که جانبداری نشود. وقت اومدم اتخاذ موضع کردم که هر کسی میتونه هر جوری دلش خواست تفسیر بکنه، درسته؟ یعنی درست مثل گربه مرتضی علی، پوتین میگه با من بودن، میگفتن که بله حق منو چرا اوکراینیا خوردن، و اونم اوکراین هم میتونه بگه که این داشتن طرفداری از من میکردن، داشتن میگفتن چرا پوتین به تو تجاوز کرد. این حرف ها یک نوع اخلاق پرستی های انتزاعی که طرف نمیفهمه کی به کی بود. ما باید مشخص بگم که بله من ظالم میدونم پوتین رو و مظلوم میدونم اوکراین رو. حالا موضع خودم رو دارم میگم، شما ممکن موضعتون با هم، ولی بحث بسنده که روشن کنی این که ظالمان نباید کمک ظلم کنن به مظلومان، این نه نشون میده که این ظالمه نه نشون میده اون مظلومه. بنابراین یک نوع اخلاق پرستی انتزاعی اینه که اونقدر من کلیگویی میکنم که معلوم نمیشه حق با کیه و کی بر باطله، ظالم کیه و مظلوم کیه، کی ذی حقه و کی بی حقه. این ذی حق و بی حق رو من باید مشخص بکنم. این آدم اخلاقیه، نه آدمی که کلی گویی هایی میکنه که هیچ کس نمیفهمه که جانب کی رو گرفته. یک مورد دوم این که یک نوع اخلاق انتزاعی دوم هم ایشون معرفی میکنه، میگه اخلاق اگر اونقدر عقل گرایانه بود که احساسات و عواطف ما را به جایی نگرفت، به شمار نیاورد، اینم اخلاق عرض کنم که انتزاعیه. ببینید یک مثال بزنم. اگر گفتن که شما اگر بین دوتا کار گیر کردید، ببینید کدام کار بیشترین سود را به بیشترین افراد ممکن میرسونه، همون دیدگاهی که فایده جویان در اخلاق دارن. فایده جویان در اخلاق میگن اگر گیر کردید که کار ایکس رو انجام بدن یا کار ایگرگ رو و بالاخره یکش فقط میتونید انجام بدید، دوتاشو نمیتونید در آن واحد انجام بدید، میگن اونی رو انجام بدید که بیشترین سود را برای بیشترین افراد داشته باشه. خب روشن. حالا شما تو کشی نشسته اید، پدرتون یا مادرتون با یه بیگانه، هر دو میفتن تو دریا، شما هر دوشون نمیتونید نجات بدید، درسته؟ اما یکیشون پدر پیر شماست، مادر پیر شماست که اگه از این موج هم نجاتش بدید ممکنه بگید که این 6 ماه دیگه از دنیا میره. یکیشون هم یکی از بزرگترین مصلحان اجتماعی جهانه، نلسون ماندلاست، آینشتاینه. خب اون قاعده چی میگفت؟ میگفت بیشترین سود برای بیشترین افراد انزد بگید. نجات کنه بکرد این دوتا بیشترین سود رو برای بیشترین افراد داده. مسلمن اون مصلح اجتماعی، اون مکتشف بزرگ، اون مخترع بزرگ، اون جراح عالی قدر، مسلمن اون بیشترین سود رو داره تا پدر پیر خودم رو. درسته؟ اما انصافا شما میتونی کار رو بکنی؟ نمیتونی. آخر شما میگید ولو پدر من الانم که نجات پیدا بکنه 6 ماه دیگه میمیره، اصلا زنده هم بمونه پدر من که کاری نمیتونه برای بشریت بکنه، پدر من از کار افتاده است، اما این یک مکتشف بزرگه، یک مصلح اجتماعی بزرگه، یک فیلسوف گرانقدره، نمیتونی کار بکنی. چرا نمیتونی بکنی؟ چون اون حکم فقط عقل رو در نظر گرفته، احساسات و عواطف شما رو در نظر نگرفته. ما نمیتونیم اخلاقی داشته باشیم که احساسات و عواطف رو اصلا درش در نظر نگیره، نمیتونیم کارو بکنیم. بنابراین اخلاق هایی که یک جنبه از وجود منو در نظر نمیگیرند، مثلا عقلمو در نظر میگیرن اما احساسات و عواطف رو به حساب نمیارن، اینا از زندگی عملی ما دورن، انضمامی نیستن، سر و کار با زندگی عملی ما ندارن. یک مصداق دیگه مصداقهای ساده انگارانه است، مصداق سوم اخلاق انتزاعی، اخلاق ساده انگارانه. اخلاق ساده انگارانه اخلاقیه که ظرافتها و تفاوتهای جزئی افراد را فراموش میکنه، با 2 تا 3 تا مفهوم کلی آدم ها رو فقط میسنجه. شما دید بچه ها وقتی با شما نشستن تلویزیون تماشا میکنن، برمیگرده به مامانش یا باباش میگه که این آدم خوب است یا آدم بدی؟ این تو دنیا فقط آدم ها رو چند دسته میبینه؟ 2 دسته، آدم خوبه، آدم بده. این اصلا ظرافت ها رو راحت متوجه نیست بچه، نمیفهمه که نمیشه با خوب و بد آدم ها رو 2 دسته کرد. نه، باید خیلی ما ریزتر 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 و با قید و شرط های بیشتر حرف بزنیم. اخلاق ساده انگارانه اخلاقی که میگه مؤمنان یه جورن، کافران هم یه جور دیگه، تمام مردم شدن چند دسته؟ 2 دسته، مؤمن و کافر. خوبان یه جورن، بدا یه جورن، خودی ها یه جورن، ناخودی ها یه جورن. این تقسیم بندی ها تقسیم بندی های ساده انگارانه است. چرا ساده انگارانه است؟ به خاطر اینکه فکر میکنه همه ناخودی ها مثل همن و همه خودی ها مثل همن، فکر میکنه همه مؤمنان مثل همن و همه کافران مثل همن. نه، در میان مؤمنان هم هر کدامشون دنیای خاص خودشو داره، در میان کافران هم هر کدام دنیای خاص خودشو داره. این تقسیم بندی های دوتایی و صدایی بیش از حد ساده انگاران است و با اینا نمیشه اخلاق رو تنظیم کرد. نمیشه بگیم خب هر وقت با کسی برخورد کردی ببین همکیش توه یا ناهمکیش، اگر همکیش این رفتار رو باش بکن، اگر ناهمکیش اون رفتار رو بکن. نمیشه. اگر هموطنت این رفتار رو بکن، اگر ناهموطنت اون رفتار رو بکن. نه، هموطنان من هم هر کدامشون با دیگری الا ماشاءالله تفاوت داره، ناهموطنان من هم هر کدامشون با دیگری الا ماشاءالله تفاوت داره. نمیشود با این تقسیم بندی های سنایی تکلف آمیز و متصنعانه که معمولا کل آدم ها رو در 2 دسته و 3 دسته جا میدن، با این نمیشه اخلاقی رفتار کرد. ما باید ببینیم این شخص چه همکیش من باشه چه نباشه، چه هموطن من باشه چه نباشه، چه مؤمن باشه چه کافر، باید ببینم چه کرده است، چه نگرش هایی نسبت به جهان داره، چه رفتارهایی با دیگران داره، اون وقت ببینم متناسب با نگرش ها و رفتارش باش رفتار انجام بدم. و اما قسم چهارم از این اخلاق های انتزاعی هم اخلاق هایی است که امکان عملی ندارند. توجه میکنید؟ اگر من به شما گفتم که آقا اصلا اخلاق رو من خلاصه میکنم در یکی و اون که ایگوی خودت رو فراموش کن، فراموش کردن ایگو در وضع هیچ انسانی نیست، اگرم در وضع کسی باشه باید 30 سال 40 سال کارهای اخلاقی دیگری بکنه تا نتیجهش این بشه که ایگوی خودش رو به فراموشی بسپره. نمیشه ولی یه چیزایی به آدمیان گفت که آدمیان اصلا در توانشون نیست. اینات میکنید؟ ما همیشه در اخلاق باید وسع طرف مقابل در نظر بگیریم، به اندازه وسعش توصیه اخلاقی بهش بکنیم و بگیم به اندازه وسع خود منم من باید با تو رفتار بکنم، منم بیشتر از وسعم نمیتونم با تو اخلاقی رفتار بکنم، هر کسی به اندازه وسع خودش. غایات اخلاق را که بعد از عمری به دست میان اینا رو نمیشه جزو توصیه های اخلاقی به حساب برد. باید به تو بگن اینجوری بکن اینجوری بکن اینجوری بکن، یعنی باید به تو بگن اگر جایی راست گفتی و به ضرر تموم شدم راست بگو. این واضحه، این کم کم ایگو رو در من چیکار میکنه؟ کوچیک میکنه. اگر جایی داوری خواستن و خودت هم یکی از طرفین داوری بودی، نه به حق داوری کن، بگو او از من دانشمندتره، او از من فهیمتره، او از من متفکرتره، اینو بگو، این کاملا قابل عمل. اینه که یواش یواش ایگو رو در ما کم میکنه و میشیم یه آدم بی انانیت، آدم بی ایگو، میشیم یه آدم ایگولس، یه آدم بی انانیت، میشیم یه بودا. اما روز اول نمیتونید بگید که من کل اخلاق رو خلاصه میکنم در این که ایگوی خودتون رو فراموش کنید. ایگوی خودم رو نمیتونم فراموش بکنم. توجه میکنید؟ این کار در وسع ما نیست. بنابراین اخلاق انتزاعی یکی از علامتش هم اینه که توصیه هایی به من و شما میکنه که این توصیه ها برای ما قابل اجرا نیست. اخلاق باید اجرایی شدنی باشه، قابل تحقق عملی باشه، بتونم من اجراش بکنم هم برای خودم و هم برای کسانی که توصیه اخلاقی بهشون میکنم. دقت بکنید، امر اخلاقی ما نمیتونیم کسی بکنیم، نهی اخلاقی نمیتونیم بکنیم. خب اینم اخلاق قسم چهارم. که هم اخلاق قسم پنجم هم که اخلاق پرستیه، ایشون میگه اخلاق پرستی مطلق گرا، اسمش گذاشته اخلاق پرستی مطلق گرا، که آخرین قسمی از اخلاقی که در متن کتاب اومده، که اینم یک نوع اخلاق پرستیه، اخلاق نیست، اخلاق پرستی. اخلاق پرستی مطلق گرا چیه؟ ایشون میگه اخلاق پرستی مطلق گرا اینه که شما آن چرا در یک جا میگید همه جا تکرار کنید. اینا میگن در یک جا میگید همه جا تکرار بکنید، اینم یعنی فکر میکنید که یک سخن مطلق واحدی وجود داره که برای همه جا قابل اعماله. توجه میکنید؟ مثلا اگر شما گفتید که دروغ هیچ جا نباید گفت، مطلق گرایی نابجا دارید. چرا؟ چون بسته به این که کی داره در چه مکانی، چه زمانی، چه وضع و حالی، چه نوع دروغی میگه، احکام متفاوته. نمیتونید به طور کلی بگید که اصلاً و ابداً نمیشود دروغ گفت. عنایت میکنید؟ شما میشه بگید همه جا راست باید گفت؟ نه. گاهی وقتا هست که اگر من راست بگم بین یک زن و شوهر جدایی میندازم. نمیشه بگن راست باید گفت. باید بگن در جاهایی راست باید گفت، در جاهای راست نباید گفت. نمیشه بگم من 100 جا دیدم که راست گفتن درست بوده، پس مورد 101 هم حتما راست گفتن درسته. ممکنه مورد 101 از مواردی باشه که راست گفتن نادرست باشه. آدمی که دروغ میگه برای اینکه دو تا عرض کنم دشمن رو دلشون رو با هم نرم بکنه، این دروغی گفته از لحاظ اخلاقی مجاز. کسی هم که راستی میگه برای اینکه دو تا دوست از هم جدا بکنه، اینم راستی گفته نامجاز. حکم کلی نمیتونیم تو اخلاق داشته باشیم. بله، گفته شده است که نزدیک به 23 حکم اخلاقی، یا بعضی گفتن 9 حکم اخلاقی یا 10 حکم اخلاقی و بعضی کمتر گفتن یه احکام اخلاقی وجود داره که اینا مطلقن. اما از اینا که بگذاریم، بقیه احکام اخلاقی اصلا بچه اطلاق ندارن و مورد به مورد باید داوری کنیم بگیم آیا شما به عنوان یک استاد حق دارید ارفاق بکنید در نور یک دانشجو؟ ممکنه کسی بگه به هیچ وجه، هیچ وقت نمیشه کرد. یک کسی ممکنه بگه چرا، همیشه میشه کرد. استاد میتونه نمره دانشجوش رو ارفاق کنه و به جای 12 بهش بده 14. اما یه آدمی که اخلاق پرستیست میگه مورد به مورد فرق میکنه. ممکنه موردی باشه که استاد حق داره ارفاق بکنه و مواردی هم هستن که استاد حق نداره. غیر از اون مواردی که گفتیم که اطلاق اخلاقی شامل حالش میشه، بقیه موارد احکام اخلاقی کاملا میتونن جا به جا متفاوت باشن و این جا به جا متفاوت بودن اصلا به نسبی انگاری اخلاقی هم نمیانجامه، که دیگه جای بحثش اینجا نیست. خب اینم 5 نوع در واقع اخلاق پرستی. حالا ایشون در واقع در این کتاب میخواد نشون بده که رژیم های سیاسی حاکم بر دنیا از این اخلاق پرستی ها گاهی به جای اخلاق استفاده میکنه. خودشون دارن اخلاقی جلوه میدن، ولی اخلاق پرستی خیلی جالب بر شما میگه. خیلی ساده عرض کنم که من و شما اگر یک تیر آهن رو اضافه از شرکت تعاونی آهن آوردیم، حتما ما رو زندانی میکنن، حتما دادگاهی میکنن، آبروی ما رو پیش خاص و عام میبرن. یه تیر اضافه بردید، یه مقدار میلگرد اضافه بردید از شرکت تعاونی. اما اگر شما 50 کشتی آهن از کشور دزدیدید، نه اصلا اینجور نیست. بنات میکنید؟ این اخلاق نیست. این چی هست؟ این اخلاق پرستیه. اخلاق به این نمیگن. نهایتش باید به شما بگیم اخلاق پرستی. یعنی دارید از اخلاق سوء استفاده میکنید به نفع خودتون. حالا مطالب ظرافت های بیشتری در بیان کدی بود، که این اگه من فرصت داشتم به بعضی از اون مباحث ظریف دیگه هم اشاره میکردم، ولی متاسفانه دیگه فرصت ندارم. فقط خیلی توصیه میکنم که کتاب کدی رو بخونید. کدی یکی از فیلسوفان اخلاقی که در میان ما کمتر شناخته شده است، ولی این نوشته هایی که من ازش خوندم غیر از این کتاب، تو نوشته هاش مقاله من ازش خیلی کم خوندم، ولی کتاباشو خوندم، 3 تا کتاب از کتاباشو خوندم، انصافا خیلی در مسائل اخلاقی دقیق و نظر و خیلی عمیقه. اگرچه این کتاب همینطور که خانم اشاره فرمودن قبل از من ممکنه یک کمی فنی به نظرتون بیاد، ولی اگه حوصله کنید و به جای یک بار دو بار یا 3 بار بخونید، فکر میکنم خیلی سود ببرید. و سلام. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
هر اثری که ترجمه میشه از جهان فکری مترجم هم انگار چندین بار عبور میکنه و بیشترین اونس میان کلمات و اندیشه که توی اون کتاب هست برای مترجم انگار شکل میده. من الان نوستم من از آقای سینا باستانی عزیز، مترجم جوان کشورمون، که برای ترجمه کتاب بسیار زیاد وقت گذاشتم و ازشون میخوام که برای معرفی بیشتری اثر و دشواری هایی که نگاه ترجمه داشتم
سلام خدمت همه حضار محترم و تشکر میکنم که وقت گذاشتی تشریف آوردید به برنامه رونمایی از دست‌اندرکاران هم خانه اندیشمندان علوم انسانی و هم سروش مولانا. سپاسگزارم بابت تدارک این برنامه. به طور خاص و ویژه‌ام از استاد ملکیان سپاسگزارم که من رو سالیان سال پیش وارد وادی ترجمه کردن، راهنمای من بودن تو این زمینه و همینطور در زمینه مطالعه فلسفه رمان، و خیلی من به ایشون مدیونم بابت لطفایی که در حق من کرد. من مواجهه من با این کتاب در واقع یک مواجهه تقریبا آدمی که با یه حوزه جدید آشنا میشه و من خب از رشته جامعه شناسی هستم و از اون منظر به سیاست و اخلاق نگاه میکنم. این کتاب برای من از حیث نگاه متفاوتی که داشت و از این حیث که به مسئله ورود اخلاق و سیاست و تلاقیگاه اخلاق و سیاست پرداخته بود برای من خیلی جالب بود. خب من تو دوران دانشجویی اون کتاب، اون سخنرانی وبر که حالا به صورت کتاب هم در اومده، سیاست به مسابقه پیشه رو خونده بودم و تو ذهنم اینطور بود، مثل خیلی از خودمون این باور در واقع عامه که اخلاق ورودی به سیاست نداره و یا عامیانه تر این که اخلاق پدر مادر، سیاست پدر مادر نمیشناسه. این خب من با این ذهنیت وارد شدم و وقتی این کتاب رو خوندم دیدم که نه، واقعا مسئله ورود اخلاق و سیاست خیلی اتفاقا مبرمتر هم هست، چون پای مسائل مطرح میشه که جان، ممکنه جان انسانهای زیادی رو به میون بیاره و خود این کتاب هم به مسئله تصمیم‌های بزرگ سیاسی میپردازه و از این جهت که این تصمیمات باعث تلفات خیلی گسترده‌ای شده، مثلا در جنگ، حمله عراق به حمله آمریکا به عراق، خب شاهد کشتار وسیع بودیم، یا مثلا در بمباران شهرهای آلمان در زمان جنگ جهانی دوم به قول این کتاب 500 هزار نفر فقط تو همین بمباران ها کشته شدن، بدون اینکه ضرورتا نقش، کوچکترین نقشی تو جنگ داشته باشن. و مسائل دیگه مثل مداخله بشردوستانه مسلحانه که اون هم مسائل زیادی رو مطرح کرده، خصوصا که این حوادث که اتفاق افتاد بعدا متوجه شدن که اتفاقا اهدافی که در واقع مطرح می کردن با رنگ و بوی اخلاقی داشت و حالا با توجه به سخنان استاد اسمشو میشه گذاشت اخلاق پرستی. یعنی مثلا وقتی بوش میخواست به عراق حمله بکنه از گزارهای اخلاقی استفاده میکرد، خیر و شر، و خودشون رو در جبهه خیر قرار میدادن، مردم عراق رو یا سیاست مداره عراق رو در جبهه شر، محور شرارت اصلا اینجا مطرح شد و بهانه ای شد برای در واقع حمله به این کشور. و خب پشت این اخلاق پرستی اتفاقا رال پولیتیک پنهان شده بود و اینکه حالا به اونم میپردازم، اینکه اتفاقا بحث‌های اخلاقی مطرح نیست، یعنی ما میتونیم برای این رسیدن به هدفمون که حالا اسمش هم میگذارن منافع ملی، میتونیم غارت بکنیم و اون سر دنیا منافع مالی ملی ما مطرحه و ما میتونیم دست به کارهایی بزنیم، که البته اینو چون نمیتونن مستقیم مطرح بکنن در قالب یک در واقع پرده ای از اخلاق پرستی روش میکشن. خب کودی به نظر من مسئلهش به این کتاب اینه که اخلاق باید در سیاست حضور داشته باشه و اتفاقا حضورش خیلی باید حضور محکم و جدی باشه و اتفاقا این واقع گرایان که در واقع حالا میشه گفت تحت تاثیر اندیشه های کارل اشمیت حالا از قبلش هم و اصلا نوع نگاه به انسان که تو اندیشه هابز مطرحه که انسان ها گرگ انسان ها، این تقابل انسان ها، تقابل دوست و دشمن در سیاست رو مبنایی قرار میدن برای اینکه بگن برای اخلاق جایی تو سیاست نیست. حالا من به وبرم اشاره کردم، وبرم تو همون سخنرانیش اون تقابل اخلاقهای مختلف رو مطرح میکنه و میگه که این اخلاق رو بر همدیگه چیز ندارن، دعوایی که در واقع بر سر قدرته و چون خشونت تو در سیاست حضور داره اصلا یه بحث اخلاق مطرح نیست. خب به نظر میرسه که این تلقی نادرستی باشه. حالا من خودم هم تو زندگی تجربه شخصیم تجربه احساس میکردم که این تلقی که سیاست از اخلاق جداست تلقی درستی نیست، یه شهودی احساس میکردم که این قضیه رو نمیتونستم باش کنار بیام و این کتاب به نظر من روشن کرد از این لحاظ. و حالا بخش مهمی از کتاب رو استاد گفتم، من اونا رو مطرح نمی کنم، اما نقدی که به واقع گرایی میگیره میگه که واقع گرایی در واقع اخلاق رو با اخلاق پرستی خلط میکنه و انتقاداتش متوجه اخلاق پرستیه و اگر ما اخلاق درک درستی از اخلاق داشته باشیم و گرفتار همین اخلاق پرستی انواع اقسام اخلاق پرستی نشیم، اتفاقا اون آثار ویرانگر اخلاق پرستی در سیاست رو نخواهیم داشت و به مشکلی که اخلاق به مشکلی که سیاست بدون اخلاق هم بهش مبتلاست هم مبتلا نمیشیم و اون اینه که خب به هر حال هر کشوری دنبال منافع ملیشه، اگر ما منافع ملی رو محوریت قرار بدیم یه نوع نسبی‌گرایی اخلاقی اتفاقا حاکم میشه و هر کسی خودش رو محق میدونه که به کشور دیگه زور بگه و اینجا به جورایی نبرد فقط بر سر قدرت، یعنی کسی که قدرت داره حق داره و خب از این منظر نقد میکنه. نکته دیگه‌ای که میخواستم بگم مسئله بود که به نظرم خیلی مهم بود و خیلی هم مطالبه ماست و اون اهریمن انگاری که از دل همین اخلاق پرستی بیرون میاد. اهریمن انگاری در واقع یک تصور و تلقیه که باعث میشه ما به دشمنمون به چشم اهریمن نگاه کنیم و اون رو از هستی ساقط بکنیم. خب نمونه خیلی روشنش همون ماجرای اردوگاه های کار اجباری در زمان جنگ جهانی دوم بود که خب یهودیان رو دیگه از انسانیت انداخته بودن و به همین خاطر تونستن یه همچین جنایات عجیب و غریبی انجام بدن و یکی از معایب اخلاق پرستی هم اهریمن انگاریه. بحث دیگه بحث آرمان هاست خیلی برای من جذاب بود که به نظرم جا داره که به اون بپردازم و حالا در حد خیلی کوتاه. اینکه یکی دیگه از مخالفت‌های واقع‌گرایی با آرمان‌گرایی با آرمان هاست و یه جورایی آرمان ها رو هم از عرصه سیاست دور می‌اندازه. خب دور انداختن آرمان ها از عرصه سیاست این عیب رو داره که باعث میشه اولا زندگی ایستا بشه و از اون سرزندگی و شورش تهی بشه و افراد برای اینکه تغییری بتونن ایجاد بکنن انگیزه ای نداشته باشن. در واقع این آرمان هاست که به ما امید میده، به ما شور میده. خب خیلی از مسائلی که الان حل شده مثلا در بحث بردهداری و از نوعی کلاسیکش قطعا برطرف شده از همین تلاش جستجوی آرمان ها سر در آورده. یعنی تا قبلش اگر میخواستیم با نگاه محافظه‌کارانه واقع گرایانه به قضیه نگاه بکنیم احتمالا بردهداری هیچ وقت ملغا نمیشد، اما همین آرمان ها و امید به تغییر وضعیت موجود به نظر میاد که خیلی عامل مهمی باشه که اتفاقا یکی از مسائلی که واقع‌گرایان به خاطرش آرمان‌گرایی رو زیر سوال میبرن همین خلطشون، خلط آرمان‌گرایی با خلط اخلاق، آرمان اخلاقی با اخلاق پرستیه. باز هم خب اخلاق پرستی تو آرمان ها هم حضور پیدا میکنه. همین اخلاق پرستی از نوع انتظاییش میتونه یکی از آرمان ها باشه. همون چیزی که مثلا در حکومت کمونیستی رسیدن جامعه بی طبقه یا آرمان بود که خب با توجه به اینکه به آرمان های دیگه توجه نکرد تبدیل شده به یک نظام توتالیتری که ارزشی برای انسانیت قائل نبود و به صورت درونی به خاطر همین وضعیت هولناکی که داشت اصلا پاشید. و دو تا بحث دیگه بهش میپردازه که خب من فقط بهشون اشاره میکنم. بحث دستای آلوده است که باز یه جورایی از همین نگاه واقع‌گرایانه به قضیه مطرح میشه که ما تو سیاست چاره‌ای جز آلوده شدن دست به بی‌اخلاقی چاره‌ای نداریم، که خب حالا استدلال میکنه که این در یه نگاه مطلق گرایانه البته با شرط و شروط و استثناءاتی به این قضیه داره. و تو فصل آخرم در مورد بحث دروغ میپردازه و نظر کانت و اینها رو میپذیره که مطلقا میگن که دروغگویی به هیچ وجه روانی است و نه کسایی که دیگه سیاست رو گره میزنن به دروغ. و هر دوش خب بالاخره با مثالهای نشون میده که هر دوش مفاسدی داره و ویرانی هایی به بار میاد. و در نهایت بحث در حد یک دو صفحه در مورد ارتباط دروغ و دموکراسی و اینها بحث میکنه که به نظرم خیلی بحث جالبه. کاش بحثش میداد چون یه مسئله مطرح میکنه و جوابی براش نمیگه در حد یکی دو جمله. و اون اینه که خب دموکراسی به خاطر نواقصی که در حال حاضر داره و اینکه دموکراسی به یه دموکراسی نمایندگی محدود شده و افراد فقط در حدود رأی دادن و اینها در سیاست مداخله میکنن، این خودش باعث میشه که بازار دروغگویی گرم بشه و سیاستمداران خیلی راحت بتونن دروغ بگن، چون مردم، شهروندان حضور تو سیاست ندارن که از واقعیات موجود با خبر بشن و رسانه ها هم به این ماجرا دامن میزنن. و من خودم حالا تو ذهنم این بود که یکی از راه حل ها میتونه نوع دیگری از دموکراسی باشه، نوع دیگری از دموکراسی که مشارکتی باشه، مشورتی باشه و مردم فقط بعد از مثلا 2 سال 4 سال برای رأی دادن در سرنوشت کشورشون نباشه که مداخله بکنن، مکانیزم ها سازوکارهای دیگری برای مداخله وجود داشته باشه که محدود به نمایندگی نباشه. به نظرم تنها راه جلوگیری از شیوع دروغگویی و فساد سازمانی یافته، دستان آلوده و انواع و اقسام اخلاق پرستی ها، عامل خنثی کنندش همین حضور تمام قد مردم در عرصه سیاسته و چیزی که توی هیچ جای جهان شاید دیگه ما شاهدش نباشیم. ولی من به خاطر آرمان هایی که دارم امیدوارم که البته واقعیات خیلی امیدوار کننده نیست، اما آرمان ها ما رو به تلاش به حرکت با میداره که بتونیم در همون راستا، در راستای سیاست ورزی از پایین، نه سیاست تفویض قدرت اون، تفویض سیاست به مشتی سیاست مدار قناعت بکنیم. من حرفم رو همینجا به پایان میرسم. مرسی که
به یک درس گفتاری رو ارائه میکنه اونجا که این درس گفتار بر مهمترین مسئله روز جهان تاکید میکنه و اساتیدی که درس رو ارائه میکنن موظفن که راه حل‌هایی رو هم در پایان ارائه بدن. این درس ها در پایان به صورت کتاب منتشر میشه و مجموعه یوهی رو به پیشنهاد آقای دکتر جواد حیدری به انتشارات سروش مولانا، البته به مؤسسه سروش مولانا توصیه شد در یک از جلسات شده که به تصدیق آقای ملکیان انتشارات تعدادی از این کتاب ها رو ترجمه کرد و باقی کتاب هم در دست ترجمه است. مرسی، خیلی ممنون. فقط این که سلام رو بخش میکنم آقای بشیریه میکروفون بیستیم رو برد سلام میارن آقای امیر حسین ابراهیم، پژوهشگر فلسفه سیاسی و مترجم کتاب ملودی از بندرسته چپ، یه چند نکته در مورد این کتاب داشتن که با ما مطرح کردم قبل از اینکه پرسش و پاسخ شروع بشه. من خواستم خواهش کنم دکتر آقای ابراهیم نکاتش رو بفهمیم و بعد دوستانی که سوال دارن من هستم اینجا که هدایت کنم سوالاش رو مطرح کنم و آقای ملکیان عزیز یا آقای سیو قاسمی مترجم کتاب
پاسخ‌هایی
داشته باشم.
مرسی. با عرض احترام بسیار سپاسگزارم از استاد ملکیان بابت توضیح بسیار جامع و کتابی که دوست گرامی جناب قاسمی ترجمه کردن. من دو نکته رو به ایجاز سعی میکنم عرض بکنم که در واقع جای بحث فتح بابی صورت بگیره. اجازه بفرمایید یک مقداری مستاقی تر و مرتبط با جامعه ایران مطلب در مورد طرح بشه. مفهوم شالوده واقعیت اجتماعی که در واقع روابط و مناسبات حقوقی رو که در واقع اینجا با سیاست پیوند ناگزیر داره علاوه بر اندرخلاقی متعین میکنه و زامن این معنا جامعه است. یعنی حالا بگوییم جامعه مدنی یا مجموعه، اگر که ایراد نگیرن دوستان که زیادی از حد مارکسیستیه ولی من این رو به کار میبرم، روابط و مناسبات متعین تولید. مستاق بارزش ببینید ما 28 ماه در ایران یک دولت قانونمند و با معیارهای که استاد فرمودن اخلاق مدار داشتیم با اون دولت زندگی دکتر محمد مصدق. این دولت هم مجری قانون اساسی بود، هم نخست وزیر اخلاق مدار بود، هم وزرا دانش بنیاد و اخلاق مدار بودن، تقریبا ما میتونیم تمام ویژگی رو ببینیم. ولی با این همه در اون سه روز سرنوشت ساز میان 25 تا 28 مرداد 32 این دولت به شکست کشیده شد و مقصود اون شکست 25 سال تضاد بود و مقصود اون تضاد رو همه ما میدونیم. ببینید اگر جامعه به این روابط تولید اون چیزی که من گمان میکنم با نوع بینش که بنده دارم از کتاب به کلی قاعده شما قبلا من کتاب رو خونده بود و الان خیلی خوشحالم از که تجربه کتاب بسیار هم عالیه که در اختیار است. در واقع روابط و مناسبات تولیدی این دترمینیسم زمخت به کلی از کتاب باید. ببینید من نمیخوام تأکید کنم روی مسئله چپ ولی نادیده انگاشتن این قضیه موجب شما چیزی که جناب باستانی فرمودن این دیالکتیک آرمان و واقعیت هیچگاه به عرصه تحقق بالفعل نزدیک نشد. به رغم اینکه توتالیتاریسم سطح سوسیالیستی هم محکومه حرفی هم توش نیست، به هیچ وجه من قصد دفاع از همچین چیزی رو ندارم. و نکته دوم هستی شناسی امید اجتماعی. این هستی شناسی امید اجتماعی تا جایی که سواد محدود بنده اجازه میده از فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق لیبرال در میاد. یه جایی فریدریش فون هایک یک مقاله یک سخنرانی در واقع درخشانی داره 3 سال بعد از پایان جنگ بین‌الملل دوم با عنوان روشنفکران اوتوپی و سوسیالیسم میگه ما لیبرال ها اتفاقا امکان ارائه هستی شناسی و امید نداریم برخلاف جناح مقابل. حالا ممکنه محمد بگرد ولی همین در واقع امکان بسیج نیرو در جامعه ایجاد میکنه و این مسئله است که من فکر میکنم در واقع از کنتکس کتاب قاعده اشاره میکنم و سپاس فراوان.
آقای مهندس مقدم از خاطرات شفاهیش رو مخفی میگن اصلا شگفت زده میشیم.
من خیلی تشکر میکنم از آقای استاد فرجیان و آقای راستانی. ببینید ما الان من فرق با من یه آدم عامی در واقع این سوال رو میکنم. الان در جامعه ما هیچ حدیده ای به وجود اومده که آقا سیاست از دین جداست و خب و اینو هم تکرار میکنن و به عنوان یک راه حل در واقع حتی در خیلی موارد مطرح میکنن. من شخصا در واقع مفهومش اینجوری میفهمم که آقا یعنی کسی سیاسیه اصلا نباید اخلاق داشته باشه، چون اخلاق بازی تقریبا اصلا پیغمبر اومده گفته آقا من برای مکارم اخلاق اصلا اومدم، یعنی مفهوم اصلی دین اسلام مکارم اخلاق هست. اینجا این تضاد رو یه تضاد من احساس میکنم و از این برم نمیتونم بگم که مثلا این جمله ای که استفاده میکنن سیاست عین دیانت ماست، دیانت عین سیاست، این جمله هم خیلی من استفاده اصلا نمیخوام من بفهم، ولی واقعیتی که خیلی علاقه دارم این مسئله، یعنی به نظر من این کتاب میتونه، من از نخوندم و حتما میگیرم و میخونم که این در واقع همون که آقای باستانی هم خیلی کم فردن، اتفاقا به نظر من سیاست مدارهای ما باید آدمهای کاملا اخلاقی باشن و بفهمن اخلاق یعنی چی. حالا اخلاق پرستی رو در واقع بذارن کنار و اخلاق جزایی یا هر چیزی اینا رو باید بذارن کنار و واقعا عملیاتی درست اخلاق و رفتار رعایت کنن. ولی این موضوع رو که آیا این پرداخته که سیاست از دیانت جداست یا نه، از دین جداست یا نه، این من برای خیلی جالبه. آیا این مطرح شده بود بودا یا نه؟
عرض کنم که یک مطلبی که در سوال آقای مهندس بود و بی ارتباط هم نیست با فرمایش استاد، من این دوتا رو یک جا بگم. کدی در این کتاب به ارتباط اخلاق و سیاست پرداخته. من میتونم قبول کنم که در عالم واقع اخلاق از مناسبات و ارتباطات اقتصادی و روابط اقتصادی هم منتزع نیست در عالم واقع، شکی نداره. اما به هر حال هر محققی وقتی به یک موضوعی نزدیک میشه از یک وجهه خاصی نزدیک میشه. در این کتاب درباره اقتصاد واقعا همونطور که سرهنگ فرمودن هیچ سخنی گفته نشده، با اینکه شکی نداره اخلاق حتما با مناسبات اقتصادی هم داد و ستد داره، تأثیر میذاره روی مناسبات اقتصادی، مناسبات اقتصادی تأثیر میذارن روی اخلاق، شکی نداره. اما به هر حال کدی میخواسته اینجا ارتباط اخلاق با سیاست رو بررسی بکنه؟ عین این سخن رو در باب فرمایش شما باید عرض بکنم. بله شکی نداره که ایشون به دین نپرداخته، ولی آدم میتونه بگه که به چه جهت به دین نپرداخته. یکی این که اولا بحثش بحث اخلاقه و بحثش دین نیست، همونطور که میگم بحثش اقتصاد نیست، به همین ترتیب هم بحثش اخلاق دین نیست. این یک نکته. نکته دوم اینه که داره کدی در استرالیا حرف میزنه، در جهان غرب در واقع داره حرف میزنه و در یه جهان حرف میزنه که دیگه اخلاق در عموم موارد، نمیگم در همه موارد، ولی در عموم موارد دیگه اخلاق سکولار شده، یعنی اخلاق لزوماً اخلاق دینی نیست و بنابراین وقتی میگه اخلاق دیگه لزوماً قید دینی رو بعدش اضافه نمیکنه، چون واقعاً خودش داره مخاطبانی رو باشون گفتگو میکنه که اخلاقشون اخلاق سکولاره، اخلاق دینی نیست، اخلاق غیر دینیه و بنابراین منطق هم داره که راجع به دین حرفی نزنه. اما این که آیا سخنانی که ایشون میگه و میگه که اخلاق باید حتما دخالت بکنه در سیاست، این سخنش لزوماً به معنای این نیست که اخلاق دینی نکنه، نه، اثبات شی نفی معاده نمی کنه. این داره میگه اخلاق سکولار دخالت باید بکنه در سیاست. حالا اخلاق دینی هایی کسی اخلاقش میدونه واقعا اخلاق دینی رو و مثل کانت نیست که بگه اخلاق دینی اصلا اخلاق نیست. خب در اون صورت اخلاق دینی هم طبق سخن ایشون نباید منع ورود داشته باشه، نباید مانع ورودش بشیم به قلم رو به سیاست. یه مطلب دیگه هم شما اشاره فرمودید به اون که گفتید که پیامبر گفتن که مثلا انی بوئست لاتمم مکارم الاخلاق یا انما بوئست لاتمم مکارم الاخلاق، من فقط مبعوث شدم برای اینکه مکرمت های اخلاقی را تکمیل کنم و برای تتمیم مکرمت های اخلاقی آمدم. خب حالا من فرض کنم این سخن رو پیامبر گفته باشند و واقعا سخنتون به لحاظ وساقت تاریخی وساقت داشته باشه، ولی اونی که در مقام عمل رخ داد این نبود، نت میکنی؟ اونی که در تحقق تاریخی پیش آمد در این 1400 سال این نبود، یعنی الان نمیتونیم بگیم بارزترین وجه دین اسلام اخلاقی بودنش. در این 1400 سال در مقام عمل این آرزوی ایشون، این آرمان ایشون، هر چی میخوایم تعبیر کنیم، این امید ایشون، این هدف ایشون به بار ننشست. الان وقتی کسی اسلام رو اسم میبره از اسلام، تداعیش این نیست که با ظهور اسلام بشر چند گام در جهت اخلاقی تر شدن جلو رفته. نه، اخلاقی در این دین بوده مثل اخلاقی که در سایر ادیان ابراهیمی بوده، در مسیحیت بوده، در یهودیت بوده، و حتی مثل اخلاقی که در ادیان شرقی در آیین هندو وجود داشته، مثلا در آیین زرتشت وجود داشته. یه اخلاقیات البته در هر دینی هست، در این دین هم هست. اما این که فقط من برای مکارم اخلاقی و تکمیل مکارم اخلاقی مبعوث شدم، یعنی اومدم فقط اخلاق رو تکمیل کنم، این دیگه در مقام عمل محقق نیست. این دیگه ربطی به خود پیامبر نداره. نمیخوام نقد بر خود پیامبر نیست، میخوام عرض بکنم که اگر هم سخنشون این بوده فلواقع و این جمله واقعا از زبان ایشون جاری شده باشه، بازم باید بگیم این یک هدفی است که ایشون بهش نرسیدند و به این معنا شکست خوردن دیگه. شما این بحثایی که در فلسفه دین در باب شکست انبیا گاهی طرح میشه که آیا انبیا واقعا شکست خوردن در تاریخ پیروز شدن، لااقل از این حیث که من باید بگم که به نحوه مصداقی در این مورد شکست خوردن. الان اسلام تداعی یک اخلاق نمیکنه، تداعی این که یک تحولی در اخلاق جهانی ایجاد کرده به نظر من نداره. خورمت
خیلی مشکل برد. اجازه بدین بیسیم رو لطف کنیم. خانم از سمت چپ، لطفا سه تا از دوستان رو بودن. شما اجازه بدین سه بومی نفر چون پشتتون هم بدوستیم.
ببخشید، اون بگی حرف قشنگی داره کار بوده راجب سیاست و دموکراسی. میگه حکومت‌های دموکراتیک اونایی نیستن که از طریق راهکارهای دموکراتیک به قدرت میرسن، بلکه حکومت دموکراتیک اونیه که وقتی به قدرت رسید از طرق دموکراتیک بشه عوضش کرد. میدونید شما الان حکومت‌ها اکثراً از طریق دموکراتیک به قدرت میرسن، ولی دیگه راهکارهای دموکراتیک برای تغییرشون نیست. شما مثلا نگاه کنید خیلی از کشورها الان مثلا رئیس جمهور که میاد یه دوره دو دوره که رئیس جمهور قانون اساسی رو عوض میکنن که این مادام العمر رئیس جمهور باشه. ترکیه نمونش، روسیه نمونش، خیلی جامعه دیگه. بعد میگه که یه داستانی مولوی داره در همون داستان اژدهاب و مارگیر، این مارگیر میره به اژدهای یخزدهی و از کوه برمیداره بیاره تو بین مردم نشون بده که از این طریق بتونه پول در بیاره. این اجتماع وقتی که میاد آفتاب بهش میخوره، این یخش وا میشه، این تمام این اول مارگی رو بعدش اونا رو میبره. بعد آقای دکتر سروش تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه که خورشید سیاست بر اجتماعی افسرده خودخواهی وقتی به تابه همین میشه. یعنی شما وقتی که این طرف سیاست مدار میشه، یه خودخواهی درش پیدا میشه. میشه این خورشید سیاست وقتی بر این اژدهای افسرده خودخواهی میتابه، همین میشه که میبینید.
بعد نتیجه این سخن شما اینه که پس این حکومت ها در واقع علارغم اینکه ادعای دموکراتیک بودن میکنن، دموکراتیک نیستن. در واقع پوپر جمله که ازش نقل شده خیلی هم جمله درستیه. ایشون میگه بیشتر از آن که نگاه بکنید که رئیس کشورتون چگونه به حکومت رسیده، بیشتر نگاه کنید که آیا میتونه با روش‌های دموکراتیک بیاد پایین از کرسی یا نه. تا خون و خونریزی و کشت و کشتار و هزار مشکل پیش نیاد، ایشون از سر جاش تکون نمی‌خوره. خب حرف درستیه. و بر این اساس همینطور که ایشون فرمودن، این کشورها در واقع انگار ادعای دموکراتیک بودن میکنن. البته دموکراسی واقعی به نظر من دموکراسی که علاوه بر این که رهبرانش با راه‌های دموکراتیک روی کار میان، و علاوه بر این که رهبرانش به روش‌های دموکراتیک هم میتونن از کار بر کنار برن، نباید یک کشوری رو نابود کنن، تا از علاوه بر این دموکراسیشون همراه با یک تعلیم و تربیت مناسب هم باشه. نمی‌کنید تا وقتی هم که من دارم رأی میدم رأی آگاهانه درستی بدم. من واقعا به این جمله جان دیوی خیلی عقیده دارم که دموکراسی بدون تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیت بدون دموکراسی هیچ کدوم امکان پذیر نیست. اگر بخوایم تعلیم و تربیت داشته باشیم باید کشورمون دموکراتیک باشه، و اگر بخوایم دموکراسی داشته باشیم باید تعلیم و تربیت ببینیم، وگرنه فرق ما کشورهای استبدادی این میشه که در کشورهای استبدادی مجبورمون میکنن اسم فلانی بنویسیم، در این کشورهایی که دموکراسی دارن ولی تعلیم و تربیت ندارن مجبورمون نمیکنن، ولی خود ما همون رو می‌نویسیم کنه دلشون میخواد، چون نمیفهمیم که کی صالحه و کی صالح نیست، نمیفهمیم کی درست داره میاندیشه و کی درست نمیاندیشه. بنابراین بله این سخن که شما فرمودید سخن خیلی خیلی درستیه، ولی من دارم صدر اولین جمله فصل چهارم این کتاب رو میخونم که نقل میکنه از دومستر متفکر فرانسوی که گفت اگر یک اصل اخلاقی عام در میان باشد این است که قدرت و عظمت آدمی را فاسد میکنند. حالا از قول آقای دکتر سروش گفتید که در واقع خودپرستان را فاسد میکنه، این حرف درستیه، ولی اصلا تو خودپرست هم میکنه. اگر خودپرست نبودی که بر اثر این آفتاب قدرت تکون بخوری و همه رو ببری، اصلا قدرت و عظمت آدم خودپرست هم میکنه، و طبعا این تعریف فاسدی که شما گفتید رو کاملا داره. این نکته چیز خیلی مسلمه که قدرت فساد میاره واقعا، و طبعا قدرت مطلقه فساد مطلقه میاره.
خیلی
مرشکر. میکروفون
رو
روش
کنید با دوست عزیز.
مرد سلام و عدم و احترام. میخواستم ببینم این کتاب از مکیاول و مجالیسی که خودم معتقده که هدف مسئله رو توضیح میکنه و یا بحثی اومده و این اصلا در نهیده اخلاق سیاسی جامعه نموشه.
بله اشاره کرده به طور مفصل، نه چون اصلا حجم کتاب میدونیم یک کتاب 150 صفحه‌ای تقریبا، ولی بله اشاره به ماکیاولی در دو جا اشاره به ماکیاولی کرده و نقد کرده ماکیاولی رو، ولی بحث مفصل نه در باب ماکیاولی نکرده، نه در باب کتاب شهریارش و نه در باب کتاب گفتارهاش، در باب هیچ کنه این دو کتاب ماکیاولی شرح مفصلی در اینجا وجود نداره، ولی دو بار نقل کرده قول ایشون رو و نقد کرده.
اخلاق پرستی رو از اخلاق جدا میکنه و اینکه نقدی که واقع‌گرایی
واقعگرایی سیاسی به حدود اخلاق و ساعت سیاست موجوده در واقع همین موازه به همین اقامات اخلاق پرستانه است و نه اخلاقی. اما خب من مشکل دارم برای اینکه خب چجوری مشخص میشه؟ چه میگنی؟ آیا ما میتونید یه میگنی خارج از ذهنهای خود رو متصور میشیم؟ این یه مسئله و در خصوص حالا بحث اینکه صحبت از سیاست در این کتاب شده یعنی موضوع اصلی کتاب فاجعه‌ای که حالا من خبر دارم و خبر کردم کتاب بیشتر سیاست نگاهی که به سیاست داره نگاه فهم مسلط از سیاست هست که سیاست از بالا و سیاست حاکمانه هست که در اون ما با فرمان روایان نمیشه مواجه هستیم حالا در قامت های مختلف شده دموکراتیک باشه عنوان رئیس جمهور رو نمیتونم نماینده مجلس داشته باشه یا غیر دموکراتیک حالا شاه رو نمیتونم همسال این ها سلطان رو اما احساس کنم که یک جای دیگه خالی اون سیاست لازمه که این فهم سیاست رو تغییر بدیم و سیاست از پایین و اون کنشگری دقیقاً خود رو مردم جامعه رو برش رفته تحکیب بذاریم و اینجاست که بحث اخلاق یه معنی دیگه پیدا میکنه و با اون صحبتی که حالا آقای باستانی داشتن در انتهای صحبتشون که اساساً با ورود ما به میدان سیاست و پس گرفتن این سیاستی که قرار بود همیشه متعلق به پلیس شهر باشه اما الان قبضه شده از سمت حکمرانان بیایم و اخلاق رو خودمون باشیم که تعیین بکنیم نه حکمرانانی که یه جا بنا به مصلحتشون مداخله بشرجویانه میکنن در کشورهای دیگه به اسم مثلا حقوق بشر و حالا ما مثلا به عنوان یه حکومتی کشوری که تحت ستمین اتفاق چشم امید داشته باشیم به اینکه خدا کنه یه بارم اونا بخوان یه همچین اقدام برای ما انجام بدن یا اینکه بخوانیم باز همچنان امید داشته باشیم به اینکه اصلاحاتی از بالا صورت بگیره در کشورمون ما خودمون کنشگری وقتی داشته باشیم میتونیم مناسبات اخلاقی رو برگردونیم فارغ از اینکه حالا حاکمانمون اخلاق پرستانه رفتار میکنن یا اخلاقی حالا میشه بگیم که به نظر میرسید که به نقش در واقع سایر کنشگری که مهمترینشون مردم هستن یا حالا تو ساحت بین‌الملل به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل ازشون نام میشه و نامبرده میشه اهمیتی داده میشه
از کنم راجع به سؤال اول که فرمودن که آیا یک ملاک عینی همگانی وجود داره که با اون ملاک عینی و همگانی بگیم این اخلاق اون اخلاق پرستی میخوان بگن که اگر وجود نداشته باشه خب اون چیزی که من به طرف میگم این اخلاق پرستیه اون به من خواهد گفت که این اخلاق و هیچی نه من برنده بحثم نه او برنده بحثه من هی اصرار میکنم که این اخلاق پرستیه اونم اصرار میکنه که نخیر اخلاقه اگر یک ملاک ابجکتیو و عینی و همگانی وجود نداشته باشه خب ما بحثمون جایی فیصله پیدا نمیکنه میگن آیا همچین ملاکی وجود داره؟ بله همچین ملاکی وجود داره در این کتاب البته محل بحث نیست نمیتونم بگم این ملاک ها رو ایشون گفته یه معیارهایی گفته ولی خود این معیارها رو توضیح نداده پنج تا معیار گفته ولی باز توضیح نداده فقط اشاره کرده ولی خیلی کتاب نوشته شده در این باب یعنی کتاب های در باب مورالیسم و اخلاق پرستی خیلی نوشته شده و در این کتاب ها خیلی با دقت بحث میکنن که این که میگیم مورالیتی غیر از مورالیسمه با این ملاک ها و معیارهای کاملا عرض کنم که عینی و خارجی داریم میگیم اما در این کتاب البته محل بحث نیست خود منم اینجور نیست که الان بتونم حضور ذهن داشته باشم و بتونم یه ملاک‌های دقیقی بیان بکنم هیچ وقت خودم فکر نکردم راستش در این باب ولی الا ماشاءالله کتاب در این باب نوشته شده. بنابراین هست، ولی در این کتاب فقط اشاره شده، 5 نکته رو ایشون اشاره کرده، ولی ایشون هم فقط با اشاره گفته. ولی بازم میخواسته بگه ملاک‌ها عینی و همگانی هست. اما این نکته دوم، ایشون فرمودن که مثلا تو حکومت ما هم، خب حکومتگران میگن که ما بر اساس اخلاق داریم عرض کنم که کشور رو اداره میکنیم، ولی واقعیتش اینه که چه بگن و چه نگن که من فکر نمیکنم خیلی هم اونجور که شما میگید بگن ما بر اساس اخلاق. بیشتر حکومت ما بر اساس فقهه، نه بر اساس اخلاق، و فقه رو با اخلاق نباید خلط کرد. تو کشور ما بارها من اینو گفتم که دو تا معادله که هر دوش غلطه، یکیش روحانیون به خورد ما دادن، یکیش هم بعضی از حقوقدانان، و ما باور کردیم اولا روحانیون ما یه جوری رفتار کردن و یه جوری گفتار داشتن که گویا اخلاق و فقه یک چیزن، با اینکه اخلاق و فقه دو چیزن، دو تا ساختار دارن، دو تا کارکرد دارن، و اصلا نمیشه اینا رو با هم خلط کرد و گفت اخلاق همون فقهه و فقه همون اخلاقه. این معادله اخلاق مساویس با فقه، این به نظر من میاد یک معادله کاملا غلط و نابجاییه. بعدم بعضی از حقوقدانان ما، حالا یا به جهت محافظه‌کاریشون یا به جهت منافعی که داشتن، به هر جهتی بعد از انقلاب تا آخوندهای ما میگفتن اخلاق مساویس با فقه، اونا میگفتن که فقه هم مساویس با حقوق، فقه هم با حقوق فرق میکنه، فقه هم مساوی با حقوق نیست. اینه که مثلا اگه شما دقت بکنید، من اینا چند موردش خودم دیدم، مثلا دعوت شده بودم، مثلا بحث میخواییم بکنیم راجع به اخلاق پزشکی، نگاه میکنیم اول اخلاق پزشکی رو موکولش میکنیم به حقوق پزشکی، بعدم حقوق پزشکی تبدیل میکنیم به فقه پزشکی. ما اخلاق پزشکی به صورت جدی در کشورمون وجود نداره، چون اخلاق پزشکی موکول میشه به حقوق پزشکی، حقوق پزشکی هم که فوری میشه همون فقه پزشکی. بنابراین من فکر نمی‌کنم خیلی گفته باشن که ما بر اساس اخلاق عمل می‌کنیم، میگن ما بر طبق موازین فقه جواهری عمل می‌کنیم، البته اونم درست نیست، یعنی بر طبق موازین فقه هم عمل نمی‌کنن، ولی ادعاشون هم بیشتر اینه که ما حکومتمون حکومت فقیه، نگفتن حکومت ولایت اخلاقی نیست، نگفتن ولایت یک متخلف به اخلاق، گفتن ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی فقه داره بر شما حکومت میکنه، نگفتن اخلاق بر شما حکومت میکنه. البته فقه هم بر ما حکومت نمیکنه، ولی میخوام بگم نه، اون ادعایی که شما کردید خودشون معمولا نمیگن، از اول گفتن ولایت از آن فقیهه، نگفتن ولایت از آن علمای اخلاق یا از آن فیلسوفان اخلاق. اما یه مطلب بعدی هم فرمودن که خب حالا این کتاب، و درست هم میگفتن این کتاب داره وقتی اخلاق در سیاست میخواد میزان دخالتش رو بیان بکنه، مرادش از سیاست کنشگران سیاسی بالاست، اونایی که حکومت و دولت و مجلس و قانونگذاری و امثال ذالک در اختیارشونه. اما یک طرف رو ایشون بحث نکرده نویسنده، و اون ما مردم هم طرف دیگر سیاستیم، اخلاق ما رو بحث نکرده. من میگم این درسته، ولی معمولا امروز متداول خانم که وقتی میخوان این اخلاق ما را در ارتباطمون با عرض کنم که حکومت بررسی بکنن، اونو تحت عنوان اخلاق شهروندی محل بحث قرار میدن، اونو معمولا نمیگن اخلاق سیاست، میگن اخلاق شهروندی. شهروندی 5 جزء اخلاق داره، یکیش هم اخلاق ارتباط شهروند با حاکمان، اینو میارن جزء اخلاق شهروندی. و البته این کتاب اخلاق شهروندی نه نیست.
خیلی ممنون. میکروفون رو به دوست داریم روز کنیم خانم. این
آخرین سوال رو کنیم. بله. سلام. این جلسه دولت مرحوم مصدق اشاره شد. من واسه میگم که تو همین جمهوری اسلامی ما 8 سال سلمان رو خاتمی رو داشتیم که وقتی سخنرانی میکرد جهان کنوش میکرد. همون چه دورای اعتراعی سآل شما رو داشتیم یا خب یعنی که این بحث گفتگی ها هست تو حرف آقای نتیجه هم که گفتن انبیا شکست خوردن اونا رو من خواستم بگم که این بشریت که شکست خورده انبیا که خب اون رسالتی داشتن انجام دادن الان ببینیم این همه بچه داره کشته میشه هیچ بشریتی میتونه کاری بکنه این همه سازمانهای بین‌المللی فلان هم هست و آقای زیبا کلام همین یکی دو هفته پیش بعد اینکه این اعتراف دیوانه رو من صحبت میکرد توی فضای مجازی صحبتی کرد که خیلی باعث درستی بود و بس همین همه پرسیدی که باید به شما بود اشاره شد که باید این تعلیم تربیت بشه میگو الان من خودم هم شک کردم که آقای این دموکراسی این همه پرسی خوبه یا نه الان به واسه این دموکراسی مردم رو نگاه رفتن و این دیوانه اومده یعنی رأی آورده و اداره این اتفاقات رو تو جمع رقم میزن ببینید همه درگیرن با توجه به این جرایم اقتصادی که میگه اوقات ما و این مواردی که هستش
هر سه تا مطلب رو من در واقعش نکته بگم نکته اول که میگفتم انبیا شاید شکست خورده باشن اولا اگه دقت بکنید اشاره کردم گفتم یکی از مباحثی که در فلسفه دین پیش کشیده میشه اینه که آیا انبیا شکست خوردن یا نه اما یک نکته‌ای که راجع به شکست مثلا انبیا یا پیامبر اسلام میخوام بگم این از باب تنقیص نبود شکست یعنی چی؟ شکست از لحاظ فلسفی معناش اینه که تو هدفی داری به خاطر رسیدن به اون هدف عملی انجام میدی ولی عملت به هدف نمیرسه به این میگن شکست این که مفهوم ارزشی درش نیست که تنقیصی باشه تعریضی باشه اگر من هدفی داشته باشم و برای رسیدن به اون هدف کاری انجام بدم ولی این کار منجر نشود به اون هدف راهبر به اون هدف نشه این کار من شکست خورده خب اگر پیامبر قصدشون این بوده که مکارم اخلاقی رو تطمیم بکنن خب این قصد انجام نگرفت اما این که بنابراین شکست خورده اما این که بشر هم در اینجا شکست خورده شکی نداره من شکی ندارم که بشر اول شکستی که تو زندگیش ممکنه بخوره اینه که تو اخلاقی بودن خودش موفق نشه بزرگترین شکست برای یک انسان اینه که اخلاقی نتونسته باشه زندگی بکنه و من اینه جای دیگه هم گفتم الان هم نمیخوام بستش بدم ولی بخوام برای تأکید بر مطلبی که شما فرمودی بگم ببینید من بارها اینو گفتم در دوران پیشا مدرن همه انسان‌ها کمابیش منتها با درجات متفاوت همه انسان ها امیدشون رو به خدا بسته بودن معتقد بودن آخرش خدا به داد ما مردم میرسه آخرش خدا بشر رو فراموش نمی کنه آخرش خدا مخلوقات خودش رو به حال خود رها نمی کنه آخرش اگر کار ما به مو هم برسه خدا نمیذاره این مو پاره بشه این در واقع در دوران پیشا مدرن همه ما امیدمون معطوف به خدا و عالم بالا بود خب در دوران پسا مدرن کم کم این خدا هی به حاشیه رفت و ما یواش 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 اومدیم امیدمون رو به نظام‌های سیاسی بستیم و معتقد شدیم که بشریت اگر بخواد به سعادت برسه و بهروزی برسه باید یک سلسله نظام‌های سالم حکومتی روی کار بیاره یک سلسله نظام‌های سالم از مقوله حاکمیت رو کار بیاره اون وقت گشتیم و گشتیم و گشتیم و در میان این نظام ها به نظر اومد که نظام های دموکراتیک بهترین هستند و چه بسا به نظر بعضی نظام های دموکراتیک لیبرال به نظر بعضی دیگه نظام های دموکراتیک سوسیالیست اما به هر حال به نظر اومد که امیدمون باید معطوف به رژیم های سیاسی بکنیم و خب در میان اونا به نظر اومد که نظام های دموکراتیک از همه این امید ما رو محتمل تره که برآورده کنن خلاصه خدا جاش داد به رژیم های سیاسی و همه اون چشم دوخته این به نظام های سیاسی حاکم بر جامعه مون و امید داریم که اینها بتونن برای ما کاری بکنن از اواسط قرن 19 به این طرف سیاست هم آهسته 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 رفت و جاشو داده به یک خدای سومی و اون خدای علم ما امروزا یه ایمانی به علم و فناوری داریم میگیم اگر فناوری محیط زیست رو از بین برد اگر فناوری گرمایش زمین رو ایجاد کرد اگر فناوری رودها و دریاها رو آلوده کرد اگر فناوری فلان 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 میگیم آخرش هم علم تجربی و فناوری برای اینا هم یه راه حلی پیدا یه ایمانی پیدا کرده این به علم تجربی و اونم علم تجربی همراه با فناوری که تجسم علمه تجربیه. یعنی کم 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 الان داره دنیا دست عالمان میفته، عالمان علوم تجربی، و فکر میکنیم که بله علوم تجربی روش کردن، فناوری رو ایجاد کردن، اما فناوری محیط رو از بین برد، منابع ما رو این کار کرد، کانی ها رو این کار کرد، مراتع و جنگل ها و آب ها و فلان بهمان، ولی باز دوباره همین علم تجربی و فناوری که برآمده از این علم تجربی آخرش ما نجات میده. خواهید دید که آخرش کمبود آب هم یه جوری بشر درست میکنه، آخرش هم گرمایش زمین یه جور جبران میکنی و و و و و. الان یه خدای به نام خدای علم انگار اومده. و اینم خواستم بگم که در تأکید تأیید فرمایشون سرورم خواستم بگم که من چندی پیش اینو یکی دو بارم بحث کردم، گفتم من در واقع از همه اینا ناامیدم. من میگم اگر امیدی وجود داشته باشه برای نجات بشر اینه که ما هممون بریم به طرف اخلاقی زیستن، نه علم و فناوری. اون ایمانی که بهش داریم ایمانیه که حتما یقین داشته باشیم برآورده میکنه امیدها و خواسته های ما رو، نه عالم سیاستی. یادتون میاد در چند سال پیش یک سمیناری در ایران برگزار شد به نام امید اجتماعی، یعنی عنوانی داشت. من در اونجا سخنرانیم همین بود که من اصلا به رژیم های سیاسی هیچ امیدی ندارم. فکر نکنید که رژیم های سیاسی هم میتونن معجزه بکنن و ید و بیضا بکنن. بله شما فعالیت هر جا امید بهبودی هست فعالیت میکنید، از جمله در عالم سیاست، ولی فکر نکنید که عالم سیاست میتونه کار خدا رو برای ما انجام بده. کار اون چیزی که ما در قدیم انتظار از خدا داشتیم با اخلاقی زیستن تک تک ما، یعنی من و همه ما، این فراهم میشه. بنابراین من کاملا قبول دارم که شکست انبیا، اگر انبیا اومده بودن برای اخلاق، اگر اومده بودن برای اخلاق، شکست اون شکست بشر هم هست. چون بزرگترین شکستی که بشر میتونه بخوره اینه که تو اخلاقی زیستن موفق نشی. اما یه چیز دیگه شما در ادامه سخنتون گفتید و اون که میخواستید بگید که عرض کنم که مثلا ترامپ روی کار آمده است و این حقوق بشر را اینقدر نقض میشه و کسی توجه نمیکنه به نقض حقوق بشر و اینا همش نشون دهنده اتفاقا همون چیزی که من میگم، شما به این سازمان های بین المللی و به این رژیم های سیاسی نابجا امید بسته بودی. ساده لوحیه که من شما فکر بکنیم که نظام های سیاسی حاکم بر جوامع اینا به فکر من و شما، نظام های سیاسی حاکم بر جوامع اگر سالم 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 باشن فکر چی هم؟ منافع ملیشون. اگر ناسالم باشن که فکر منافع حزبی و گروهی خودشونن و حزب منافع شخصی خود رئیس جمهور و رهبر و کشور و فلان و اگه خیلی سالم باشن به فکر منافع ملیشونن، اما منافع ملی خودشونا، منافع ملی اونا شامل حال ما نمیشه. بنابراین شما امید نباید میبستید و امید ما نابجا بوده. حتی اینکه دولت ها حتی سازمان های بین المللی هم همینجورن. حالا میگید خب رژیم ها فکر منافع ملیشونن، سازمان های بین المللی چی؟ سازمان های بین المللی هم مگه از کجا دارن تامین منافع میکنن؟ از کیا دارن نگهشون میدارن؟ همین کشورها دارن نگهشون میدارن. خب وقتی یک کشوری مثل وقتی ترامپ میگه که چون تو آنچه که من میخوام نمیگی بودجتو قطع میکنم، خب طبعا معلومه که اونم یا باید با بودجه قطع شده ادامه کار بده که در دراز مدت امکان نداره، و یا باید بگه بسیار من تمکین میکنم بودجهمو بدید بیاد آمریکا، سازمان ملل و یونسکو و چی و چی، بودجهمو بدید و منم هرچی شما خواستید انجام میدم. من فکر میکنم ما نابجا به این خدایان دل بسته ایم، و هم این که اینقدر امیدواری که تکنولوژی کار ما رو آخرش به سامان خواهد رسون اینجور نیست. من وقتی اینا رو میشنوم خودم دلم خوش میشه که بگن خب یه سیستمی درست شده که آب را فلان میکنه، یه سیستمی درست میشه که گرمایشه، دلم خوش میشه. ولی این که باور داشته باشم میگم باور نمیکنم. من معتقدم ممکنه بشر به بنبستی برسه که دیگه بالا بره و پایین بیاد راهی وجود نداشته باشه. اگر بخوایم به اون بنبست نرسیم یا لااقل کند کنیم فرایند رسیدن به اون انتهای حائل و هولناک رو، من و شما باید اخلاقی زندگی کنیم، و یکی از وجوه اخلاقی زندگی کردن اونم اینه که با باید مصرف زدگی رو دست ازش برداریم. اگر همین بحث مصرف زدگی رو اگه دست ازش برمیداشتیم، اون وقت میدید که اونقدر هم نباید بترسیم از این چیزهایی که از ما میترسونن. اما یه مقایسی هم شما کردی، فکر کردید مثلا ظلمی شده، گفتید چرا مثلا این سربر بنده اسم دکتر مصدق رو بردند و می‌خواستید بگید که ما آقای خاتمی رو هم داشتیم. خب من دیگه در باب اون، یعنی در باب مصادیق من بحثی نمی‌کنم که آیا بهتر بود دکتر مصدق رو مثال بزنیم یا بهتر بود که آقای خاتمی رو مثال بزنیم. داوری نمی‌خوام بکنم، چون حق داوری هم ندارم، چون من در جزئیات نه این بودم و نه اون. بس ندارم. و به دو جهت هم اتفاقا تأیید میکنم این نکته رو. ببینید به دو جهت فقر با اخلاق ربط پیدا میکنه. یکی این که ما اگه از یه آستانه بیشتر فقیر شدیم اصلا اخلاق معنا نداره. نگاه میکنید دیتیوم در اون بحثی که برای چهار تا پیشتر قائل بود برای اخلاق، یکی از چهار تا پیشترش این بود، گفت که اگر جامعه ای وفور مطلق داشت در یک نعمتی، در اونجا اخلاق مورد پیدا نمی‌کنه. یعنی مثلا الان میگفت که ما در باب، مثال میزنم، الان در باب اکسیژن هوا یا در باب حرارت خورشید یا نور خورشید بحث اخلاقی پیش نمیاد. چرا؟ چون خیلی خیلی بیشتر از اونی که ما تقاضای نور و حرارت خورشید و اکسیژن داشته باشیم تو فضا ارزش وجود داره. پس میگفت در وفور نعمت، اگر وفور نعمت از یه حدی بالاتر رفت که عرضه نعمت خیلی خیلی بیشتر از تقاضای نعمت باشه، اصلا اینجا اخلاق معنا پیدا نمیکنه. و عکس اینم میگفت، میگفت شرط دوم اینه که در قحط نعمت هم نباشه. اگر من و شما وضعمون به جایی رسید که باید با هلیکوپتر بیان دو تا مثلا گونی آرد رو کل دهکده ما بندازن، اونجا دیگه اخلاق معنا نداره. اونجا معنا نداره که ما بگیم که خب این دوتا گونی رو انداختن ما بیاییم میشیم عادلانه رفتار کنیم. اونجا بحث بقاست، و اونجا اصلا اخلاق مورد پیدا نمیکنه. از قدیم هم میگفتن که از ضرورات طبیعی المحظورات، اگر به اضطرار رسیدید اخلاق قواعدش چی میشه در واقع از دوشتون برداشته میشه. اونجا دیگه هر که هر چه از این آرد و گندم تونست به چنگش بیاره میاره، چون امرش امر مرگ و زندگیه. بنابراین نکته اولی که میخوام بگم اینه که اگر فقر از یه حدی بیشتر شد، یعنی قحط از یه حدی بیشتر شد، قحط نعمت برای ما دیگه، اصلا اخلاق مورد پیدا نمیکنه. یک نکته. یه نکته دومی هم که اشاره میفرمان اینه که خود اقتصاد هم روی رفتار اخلاقی ما آدمیان اثر داره. توجه میکنید هر سیستم اقتصادی به یک اندازه فرش قرمز بر اخلاق پهن نمیکنه. بعضی سیستم های اقتصادی اگه توی جامعه باشن اخلاقی زیستن آسان تره، بعضی از سیستم های اقتصادی واقعا اخلاقی بودن رو کار دشواری میکنن. و بنابراین به این دو جهت من خیلی با فرمایش سرورم موافقم. Thank you.